گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتن که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق
اینو رسانه رسانه نمیخواد
خب 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 بسیار زیاد نوشتم آقای
ایران سفید میخونید اصلا شما؟
بله روزنامه دریافت میکنید؟
بله مدرسه هم
و امروز هم برای تهیه یک گزارش از پشت صحنه ضبط یکی از برنامه‌های رادیو
مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنن با یک
بخوان ایران سپید بخوان
به نام خدا به پادکست ایران سپید در اولین روز آبان ماه خوش آمدید. در این پنجشنبه ابتدا میشنوید گفتگویی با مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان در مورد مراسم روز جهانی عصای سپید امسال. سپس با امیر سرمدی همراه میشیم و در ادامه بررسی کیفیت تحصیل نابینایان در جهان به سه‌قاره آمریکای شمالی، استرالیا و آسیا سفر می‌کنیم. جشنواره کودک و نوجوان امسال اقدامات جدیدی برای دسترسی‌پذیری کودکان معلول انجام داده که در این مورد گفتگویی از مجید سرایی تقدیم شما خواهد شد. پس از این بخش در پی سوالات شما عزیزان در مورد پرداخت کمک هزینه معیشتی به سیستی مهندس جعفری با معاونت توانبخشی به سیستی گفتگویی کرده. مطابق هر هفته در بخش خانه‌داری ابتدا بانو کباری برش و دوخت نوعی پرده ساده رو به شما آموزش میده و خانم ظرافت انگیز دستورالعمل پختن توپک سیب زمینی رو در اختیار شما قرار خواهد داد. این هفته بخش دوم تعمیرات خود رو با جواد احمدی رو هم داره. در انتها هم امید هاشمی و فناوری های روز و سپس مجید سرایی با زنگ تاریخ مهمان شما خواهند شد. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. آغاز میکنیم با مدیر مسئول ایران سپید سهیل معینی.
روز جهانی عصای سفید با تمام خوبی‌ها و بدی‌هاش به پایان رسید. حال می‌ماند پیگیری وعده‌هایی که مسئولان در نشست‌هایشان به افراد دارای مشکل بینایی دادند. وعده‌هایی که اگر پیگیری نشوند به دست فراموشی سپرده خواهند شد. در نشست ویدیو کنفرانسی سازمان بهزیستی بیشتر دغدغه‌های نابینایان و کم‌بینایان از سوی مدیران انجمن‌ها در سراسر کشور مطرح شد. اما در سال آینده چقدر این دغدغه‌ها حل و رفع خواهد شد؟ چه کسی یا چه کسانی باید پیگیر حل این مشکلات باشند؟ برای پاسخ به این سوال با مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان چاوش به گفتگو پرداختیم تا دریابیم حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونش وحید قبادی دانا در نشست سازمان بهزیستی چقدر در حل مشکلات تاثیرگذار است. سهیل معینی پاسخ می دهد.
عرض سلام خدمت شنوندگان پادکست ایران سفید. ببینید خیلی وقتا ما صحبت از این میکنیم که تهدیدها میتونه تبدیل به فرصت بشه. واقعیت اینه که اینکه امسال به علت شرایط اپیدمی نشد مراسم حضوری برگزار بشه از دیدگاه خود من الزاما چیز بدی نبود و میتونه سرآغاز یه رشدی باشه. یکی از مشکلاتی که ما در این سالهای اخیر داشتیم و بارها با دوستان تشکل‌های دیگه‌مون صحبت کردیم، تلاش کردیم اتفاقی بیفته، تحولاتی هم اتفاق افتاد ولی به کندی، این بود که خود از این الگوی سنتی برگزاری مراسم و دعوت مسئولان محلی، حالا اگه استان هست استاندار که عموما مثلا میدونید استاندار نمیومد، معاونش میومد یا فرماندار شهر اگه نمیومد یا نمیومد، نهایتش رئیس بهزیستی حالا چه استان چه شهرستان باشه. ما معتقد بودیم که واقعا این مراسم در این حد کمک چندانی به وضعیت بهبود وضعیت زندگی افراد نابینا و همچنین مردان دیگه توی مناسبت‌های دیگه خودشون نخواهد کرد، کما که نکرد. بحث اینو داشتیم که آقا بیایم و با یک نگاه دیگه، با نگاه منطبق با اختصاص این مناسبت در سطح جهانی به قضیه نگاه بکنیم، سعی بکنیم از این مناسبت به عنوان یک فرصتی برای هم طرح خواسته‌ها جامعه هدف استفاده کنیم، ارتباط معقول‌تر و مسئولی، یعنی به طور کلی ما میتونیم دو تا هدف رو از این نوع مراسم در همه جای دنیا انتظار داشته باشیم. یکی تماس مؤثرتر برای طرح خواسته‌ها و مطالبه‌گری حقوق گروه هدف مقاله میشه افراد آسیب دیده بینایی، و یکی ترویج‌های فرهنگی آگاهی‌سازی جامعه باز در جهت پاسخگویی بهتر به این مطالبات. خب در همه جای دنیا کمپین های مختلفی برای این قضیه طراحی میشه و روش کار میکنن. ما کمتر تو کشور از این ظرفیت استفاده کردیم، بیشتر به دنبال این بودیم که خب اگه مسئولی هم توی مراسم عمومی میاد بیاد و یک سخنرانی رسمی انجام بده و تبریکی بگه و توانمندی های نابیناها رو تاکید بکنه و خب بعدش هم بذاره بره و صحبت های رسمی انجام بشه که خیلی گرهی از مشکل دوستان ما حل نمیکنه. خیلی صحبت کردیم توی این سالها که از انجمنها خواستیم که تحول بدن این شیوه برگزاری از مراسم. امسال با توجه به محدودیت های امر کرونا خود به خوشبختانه زمینه های برای جرقه این تحول فراهم شد. در باره مراسمی که برگزار شد در سازمان بهزیستی و البته کم لطفی های همین وسط بود، در جمله این که خب به گونه ای مطرح شد که گویا این مثلا فقط ابتکار معاونت تمام بخشی بود، در حالی که واقعیت اینه که از چند هفته قبل از این مراسم من خودم مستقیم از دکتر قبادی دانا به نیابت شبکه چاوش دعوت کردم و ایشون بلافاصله با دکتر عطوف گفت که بحثا رو پیگیری بکنن و هدف ما هم برگزاری همین ویدیو کنفرانس بود. حالا مهم نیست دوستان بگن که فقط این بحث سازمان بهزیستی بوده، در حالی که واقعیت اینه که تا دو سه هفته قبلش هم حداقل اون چیزی که من از خیلی از کارشناسا میشنیدم صحبتی در این خصوص نبود. ولی الان ما دنبال این نیستیم حالا بگیم که سازمان یا اصلا ما فرض رو میگیریم خود سازمان از صفر تا صد این ابتکار رو انجام داده، دستشون درد نکنه، ابتکار خوبی بوده. بحث ما محتوای قضیه است. در جلسه‌ای که برگزار شد خب یک تقسیم بندی شده بود که البته باز هم ادعامون اینه، پارسال ما در دیدار با آقای جهانگیری که مسئول سازمان هم حضور داشتن این تقسیم بندی فنی رو انجام دادیم و مسائل رو متناسب با نیازها مطرح کردیم. در مراسم امسال خوب شد این تقسیم بندی انجام شد، اما واقعیت اینه که به نظر می اومد که خیلی پخته نیست، یعنی خیلی از صحبتایی که هولوش موضوعایی که مطرح میشد خیلی کارشناسی نبود و تکرار همون روال عادی خیلی از خواسته ها با همون بیان بود. دوستانی هم بودن در اون ور قضیه که صحبت بسیار خوبی کردن، مثل آقای پارسانیان عزیز درباره آسیب شناسی قانون حمایت از حقوق معلولان، دکتر ابراهیمی از کردستان صحبت بسیار خوبی کرد، آقای خادمی از اصفهان صحبت بسیار خوب و کارشناسی و جامعه جز بحث مربع مورد نیاز در اشتغال مطرح کردن و کلا صحبت سنجیده و خوبی بود و از این بود. بقیه دوستانم دستشون درد نکنه ولی میتونه سخته تر از این باشه. بزرگترین مشکلی که ما تو این زمینه داریم این هستش که من همیشه هم گفتم مشکل سازمان هم به خودی خود نیست، بیشتر شاید مشکل از درون ما تشکل‌های نابینه. بارهای بار ما صحبت کردیم که ابتکار، سررشته و مدیریت این مراسم باید به دست تشکل‌ها بشه. ما همیشه میهمان بودیم و سازمان میزبان، برعکس باید باشه. سازمان بهزیستی دولتی‌ها باید میهمان این جلسه باشن. این گردانندگی برنامه باید باشه. من یه دار دارم در دیداری که ما پارسال با دکتر جهانگیری داشتیم، به اعتراف از خود دکتر جهانگیری تا بقیه مسئولان حاضر در جلسه این بود که بسیار جلسه خوب، سنجیده و وزینی برگزار شد. دلیلش هم چی بود؟ دلیلش هم بود که خود تشکل‌ها ما مدیریت کردیم و میدونستیم که در چه موضوعی باید صحبت کنیم، میدونستیم که چه کسی تو موضوع باید صحبت کنه، افرادی که تو موضوع کار کرده بودن یا جمع‌بندی‌های قبلی شده بود. شیوه سازماندهی یه جلسه دو ساعته به گونه ای بود که خب میتونست بیشتر راندمان داره داشته باشه. درسته که برخی از نامه هایی که ما دادیم و تا به امروز گزارش پیگیریشو به ما ندادن، این اشکال قضیه است، ما درست کنیم، اما نفس هدایت و طراحی یک مراسم خیلی خیلی مهمه. من این آرزو رو دارم و این امید رو که بتونیم در سال پیش رو سررشته امور رو تشکل ها به دست بگیرم. همه جای دنیا این هست، هیچ کجای دنیا دولت ها نمیان مراسم برگزار کنن. این زنجیری نقص و شکسته شه. هی ما نباید بگیم آقا چون سازمان بهزیستی پول داره و مراسم رو برگزار میکنه پس ما باید داریم بشینیم اونجا اونها هدایت بکنن، اونها تفصیل. برخار سازمان دولتی هم ممکنه احمال نظرهایی بکنه خود به خود، چه بعضش درست باشه بعضش هم غلط. چه توان اداریه یک سازمان؟ بالاخره سازمان دولتیه، نه اون انگیزه ها را که مثل ما باید داشته باشن ندارن. قطعا تفاوت هست بین انگیزه یک مطالبه‌گر و کنشگر اجتماعی با در واقع سطح فعالیت یک کارمند. حالا دستشون هم درد نکنه، خیلی از این کارمند هم خوب کار میکنن، اما ته قضیه تشکل ها باید مراسم رو طراحی بکنن، اجرا بکنن، سازمان‌های دولتی فقط باید حمایت بکنن، فقط حمایت بکنن، و اگر این گونه بشه خود ما میتونیم به مراسم جهت بدیم.
خب آقای معینی، حالا با توجه به اینکه خودتونم حضور داشتید تو جلسه‌ای که سازمان بهسیسی برگزار کرد، مباحث مختلفی تو این جلسه مطرح شد، حالا چه کارشناسی چه غیر کارشناسی، بالاخره هر چی که اونجا مطرح شد از دغدغه‌های بچه‌های نابینا از جمله مسکنش، اشتغالش، استخدامش، مناسب سازیش و و و هر چی که توی اون جلسه مطرح شد و از طریق 15 استانی که انتخاب شده بودن به سمع و نظر وزیر رسید. حالا با توجه به اینکه الان ما روز جهانی عصای سفید تموم شد، چه کسی باید پیگیری کنه که این دغدغه ها حل بشه، یا حداقل پیگیری کنیم که براش راهکار ایجاد کنن، حالا به اون چیزی که بچه ها میخوان، حداقل تا سال آینده، نمیگم همش، حداقل 40% برطرف بشه، 30% برطرف بشه، چه کسی مسئولیت؟
ببینید به طور قطع در نهایت باز خود ما از کی میتونیم انتظار داشته باشیم به جز خودمون؟ واقعیت اینه که اون سیاستی که حداقل چاوش داره، فعلا من میتونم از نیابت از این شبکه صحبت بکنم، این هستش که ما امسال هم بیانیه‌ای رو تنظیم کردیم که خب در ایران سپید هم منتشر شد، در رسانه‌های گروهی مختلف هم دادیم برای انتشار. ما توی بیانیه‌ای که میدیم هر سال اومدیم و بندهای مشخصی رو با درخواست‌های مشخص گنجوندیم و به هر حال به لحاظ ظرفیت خود ما پیگیری این بندها در دستور کاره، نه فقط برای روز جهانی نابینان. اتفاقا خیلی از این بندها رو ما قبلا در حال پیگیری بودیم، حالا توی روز جهانی نابینان با استفاده از این فرصت یک جان تازه‌ای بهش میدیم و در واقع ترویج بیشتری روش انجام میدیم. وگرنه این نیستش که ما صبح تا شب دست بزنیم رو دست یه روز جهانی نابینان برسه که خب یه روزه و میگذره و اتفاقی نمیفته. مثال میزنم، مثلا حالا در همین مراسم خوبه که از ابتکار آقای شریعت مداری هم من تشکر بکنم، به هر حال ابتکار خوبی. حالا یک عده دوستان ممکنه بگن آقا مثلا این فقط شو بوده، فلان بوده. نه، حتی اگه قرار باشه که این هم تعبیر بکنیم که وزیر اومده یه خورده دل مخاطبش هم به دست بیاره، خب چه اشکال داره؟ اصلا وزیر کارش اینه که دل مخاطبش هم به دست بیاره. منتها به هر حال همین که یه وزیری میاد اونجا به معنی اینکه مسئله مثلا آموزش پرورش مطرح میشه، تماس میگیره، وزیر مربوطه رو میاره روی خط و اجازه میده اون باش صحبت کنیم، به هر حال اقدام شایسته و درست. من نمیخوام بگم معجزه ای اتفاق میفته، ولی اقدام خوبی بود. حالا از این اقدام به بعد دیگه کار ماست. کما اینکه ما همین اوایل هفته تماس گرفتیم با سازمان بهسیسی با توجه به اینکه مقرر این بود مثلا خود من برم وزیر آموزش پرورش رو ببینم برای مسائل، داریم پیگیری میکنیم که اون دیدار اتفاق بیفته و بریم مجموعه مسائلی رو که با آموزش پرورش داریم دل پری هم ازش داریم، چه در رابطه با استخدام، چه در رابطه با نرم افزار شاد و و بریم مطرح بکنیم. پیگیری خواسته ها کار تشکل هست، یعنی ما هستیم که باید پیگیری بکنیم، بگیم آقا خیلی خوب این تعهدات داده شد، این صحبت ها شد، آقا چی شد، بریم دنبالش به شکل درست و اینها رو پیگیری بکنیم. از این استفاده میخوام بکنم، نه فقط برای روز جهانی نابینان، نه فقط برای روز جهانی معلولان، و پیگیری مداوم، یعنی شناخت دقیق نیاز گروه هدف، تبدیل نیازها به خواسته های قانونی، حقوقی و قابل اجرا، و سه پیگیری این خواسته ها از مجراهای درست و نهایتاً پیگیری درست. اینا به نظر من چهار قدمیه که همه تشکل ها در روند امور اجرایی خودشون باید پیگیری بکنن و مد نظر داشته باشن. چرا که خیلی وقتا ما نیازهایی رو فکر میکنیم وجود داره که شاید آگاهی دقیقی ازش نداره. بنابراین شناخت خود نیازها به شکل علمی و درست مسئله است. دوم این که ما این نیازها رو تبدیل به درخواستهای مشخص بکنیم با قابلیت اجرا، و بدونیم که در چه کشوری با چه شرایطی داریم زندگی میکنیم و خواسته هایی رو که میخوایم مطرح کنیم منطبق با واقعیت باشه. سوم این که بدونیم خواسته ها رو از کی بخوایم. یکی از مشکلاتی که من متاسفانه نه فقط توی تشکل های حالا نابینایان میبینم، واقعیت اینه که خیلی فراتر حتی در انجیو های غیر معلولان هم میبینم، یا در انجیو های غیر نابینایی هم خیلی میبینم، این هستش که مثلا یه خواسته ای باید از وزیر تعاون بشه، ببینیم تو دیگه رو با شهردار مطرح میشه. ما شهردارش، ما میدونی شهردار اختیارات مشخصی داره، مسائل ملی رو که نباید از شهردار تهران خواست. خب از دوستان دقت نمی کنن که این خواسته جاش اینجا نیست، جاش جای دیگه. در نتیجه طرح درست درخواست از مجراهای درست مهمه، و بعد شکل پیگیری صحیح، شکل پیگیری صحیح خیلی مهمه. این که اگه مسئولی این مسئله را مطرح کرد، راه پیگیری نیستش روزی 50 بار زنگ بزنیم به دفترش ببینیم چی شد، بلکه اینه که ببینیم چه موقع نامه بنویسیم، چه موقع ناممون رو پیگیری کنیم، چه موقع خواهان دیدار بشیم، چه موقع این مسائل رو از مجراهای نظارتی مثل مجلس چهای دیگه درخواست بکنیم. به نظر من البته خوشبختانه رشدی هم تو این زمینه داره تو کشور اتفاق میفته. تشکل‌های نابینایی هم داریم میبینیم که سطح گفتگوهای میان تشکل‌های نابینایی خوشبختانه رشد میکنه. به هر حال با این همه بچهای تحصیل کرده که تو تشکل‌ها اومدن، این رو رشد میکنه که دیگه صرف درخواست خام، تکرار نیازهایی که شاید خیلی درست نیست، تبدیل به درخواست‌هایی که شاید خیلی درست نیست، اینها یواش یواش داره ضعیف میشه. ما باید رو این کار بکنیم. ما باید آگاهی هامون رو به مسیر مطالبه گریمون تزریق بکنیم تا انشالله بتونیم ثمرات بیشتری داشته باشیم. من فکر میکنم دستاوردهایی که جامعه معلولان، جامعه نابینا در همین چند ساله داشته با هیچ دستاوردی در گذشته مقابل برابری نیست. ممکنه ما بگیم خیلی نیازمون هنوز رو زمین مونده، 100% هم درسته، اما به نظر من ناشی از همین آگاهی ها، همین تغییر و تحولات در شیوه مطالبه گری، وضعیت امروز ما با گذشته قابل مقایسه نیست. حتی اگر یه وزیری میاد توی جلسه ما میشینه، اصلا خود نشستن وزیر در جلسه، خود تماس با تشکل های شهرستان، خود اینکه مستقیم با وزرای دیگه تماس گرفته بشه، قرار باشه این مسیرها پیگیری بشه، خب در گذشته های نچندان دور ما کجا سطح مطالبه گری ما اینجوری بود؟ دیداری میکردیم، یه سرودی میخوندیم و نهایتش یه تبریک و شاد باشه. خب این رشته، اینها رو ما باید قدر بدونیم. ولی زیادم صحبت کردم، در پایان اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، همون چهارگامی رو که گفتم و اینکه این شیوه چهار قدمی مطالبه گری در تمام طول سال باید ادامه پیدا بکنه و ما به نقطه‌ای برسیم که اتفاقا در روزهای جهانی نابینایان جواب خواسته هامون رو بگیریم، نه تازه مسائلمون رو مطرح کنیم. یعنی اینقدر مسئله ها رو پیگیر کرده باشیم که به سرانجام رسیده باشه و حالا مثلا مسئولین تصمیم بگیرن احیانا در روز جهانی نابینایان این دستاوردها رو اعلام بکنن و ما از پیشرفت و بهبود سطح زندگی نابینایان تو این روزها به شکل سمبولیک و رسانه‌ای آگاه بشیم، نه اینکه تازه تو این روزها دست به کار بشیم و کار رو دنبال کنیم.
مخاطبان پادکست ایران سپید سلام، وقت بخیر. هفته گذشته بررسی کردیم وضعیت کیفیت تحصیلی نابینایان در کشورهای اروپایی رو و امروز هم قصد داریم سفر بکنیم به 4 کشور از 3 قاره دنیا و ببینیم نابینایان در کشورهای کانادا، استرالیا، آمریکا و تاجیکستان از چه شرایط تحصیلی در مدارس و دانشگاه‌ها برخوردار هستند. این بسته گزارشی رو با صحبت‌های خشایار حمیدزاده شروع می‌کنم، کسی که دکترای زبانشناسی داره و بیش از 11 سال در وینیپگ کانادا زندگی میکنه.
به طور کلی اگه بخوام بگم، تمام امکاناتی که یه آدم نابینا به صورت معمول نیاز داره برای تحصیل در دانشگاه، حالا دانشگاه معتبر که اینجا هستش، این دانشگاه ها این امکانات رو در اختیار این افراد نابینا قرار میدن. اصلا به خاطر اینکه هر دانشگاه بزرگ اینجا معمولاً یه دفتری دارن، یه قسمتی دارن به عنوان که مثلا کارشون اصلا خدمات، ارائه خدمات به افراد معلول هست. حتی این شامل نابینا میشه، ناشنوا میشه، یا کسایی که حتی دارای کم توانی ذهنی هستن یا هر مشکل دیگه‌ای که تاثیر میذاره روی کارشون، به عنوان تحصیلشون به عنوان دانشجو خدمات به اینا ارائه میدن. خب نابینا هم میشه یکی از جزء همین گروه. خب یکی از مهمترین چیزا برای ما دسترسی به مواد درسی هست، به یه فرمتی که بتونیم ازش استفاده بکنیم. یه سری چیزا، خب خیلی چیزا الان که به صورت الکترونیکه و اینجا معمولا نابینا هم از سکرین ریدر استفاده میکنن برای خوندن کتابا یا جزوات یا مقالات، چون خیلی نیز از این چیزا روی اینترنت هست و به صورت الکترونیک در دسترسه از طریق کتابخونه دانشگاه. بعد اگر نیاز باشه به بریل یا به یه فرمت صوتی، به صورت یه کتاب صوتی، یا اینکه برای کسایی که کمبینا هستن به صورت درشت نمایی اگر نیاز داشته باشن، هر چیزی، یعنی هر کتاب درسی یا هر مقاله یا هر چیزی، اصلا جزواتی که مثلا ممکنه استاد در اختیار بچه‌ها قرار بده، تمام اینا رو شما میتونید ببرید به همون قسمت دفتری که گفتم که خدمات رو به معلولین ارائه میده. تمام اینا رو شما تحویل میدین چیزایی که لازم دارین و میگین که به چه فرمتی میخواین. مثلا میگه من فلان کتابو یا مثلا فلان مقاله رو به صورت خود مقاله رو کتابو میبرین، میگه من اینو به صورت بریل مثلا برام در بیارین، یا به صورت کتاب صوتی برام فایل صوتی در بیارین، که این کارو بعد برای شما انجام میدن و بعدم شما دیگه می تحویل میگیرید. یعنی دیگه غیر از این کار دیگه ای لازم نیست بکنی. بعد غیر از این، اگر شما باز به کسی نیاز باشه که کسی به شما توی کاری یه پروژه کمک بکنه، یه فرد بینا، یعنی پروژهتون به صورتی باشه که نیاز به کمک داشته باشین از طرف یه فرد بینا، یه کسی رو در اختیار شما قرار میدن، مثلا به شما میگن مثلا شما در هفته 3 ساعت یا 4 ساعت یا هر چی وقت دارین که کاری که نیاز به پروژهتون رو که نیاز به فرد بینا هست، ایشون مثلا میاد به شما کمک میکنه که اون قسمت هایی که نابینا نمیتونه انجام بده یا اینکه براش دشواره به خاطر ماهیت کار که ممکنه نیاز به بینایی داشته باشه، حتما میتونید در این زمین از اون فرد بینایی که دانشگاه در اختیار شما قرار میده کمک بگیرید. یه سری از اینه. بعد حالا غیر از این چیزهایی که خوب دانشگاه در اختیار شما قرار میده، برای کسایی که شهروند کانادا هستند یا اینکه اقامت دائم تو کانادا دارند، غیر از این امکاناتی که به صورت معمول در اختیار همه نابینا قرار میگیره، کسایی که شهروند هستند یا مقیم کانادا هستند و نابینا هستند یا هر معلولیتی دیگه دارن، اونا میتونن درخواست بدن از دولت و یه بودجه بگیرن که یه سری تجهیزات رو که مورد نیازشونه، دولت پول این تجهیزات رو میده و اینو براتون خریداری میکنن بدون اینکه شما بخواید پولی برای این تجهیزات بدیم. مثلا شما میتونیم بگی که مثلا من نیاز به یه نوت تیکر دارم، یا مثلا نیاز به یه بریل دیسپلی دارم، یا مثلا فرض کنید یا هر چیز دیگه تجهیزاتی که مورد نیازتونه، چون این چیزا تجهیزات اینجا معمولا گرونه و اینا رو میتونید درخواست بدین، دولت هزینه اینا رو برای شما تامین میکنه بدون اینکه شما بخواید پولی از جیب خودتون بدین. ولی این جور امکاناتی که از طرف دولت میاد، اینا فقط برای کسایی هستش که یا شهروند کانادا هستن یا سیتیزن کانادا هستن یا اقامت دائم کانادا دارن. ولی کسی که به صورت دانشجویی میاد، اون اول این امکاناتی که از دولت هستش رو در اختیار این فرد که به صورت دانشجو میاد کانادا با ویزای دانشجویی قرار نمیگیره. و خود اساتید هم اینجا بسیار همکاری میکنن. شما هر نیازی که داشته باشید، بخواید با استاد به صورت تک نفری بخواید صحبت بکنی یا اینکه کاری داشته باشید، حتی مثلا جلسه مثلا میتونی با استاد بذاری یه ساعت یا دو ساعت، اصلا استاد یعنی موظف هست که بشینه و با تو جایی که مشکل هست برات هر چقدرم که طول بکشه بشینه و با تو مشکل شما رو حل بکنه.
اما همراه میشیم با شهرام که 18 ساله در استرالیا زندگی میکنه و شهرام از وضعیت تحصیلی نابینایان در دانشگاه‌های استرالیا واسمون میگه.
شهرام هستم از استرالیا، ایالت کوینزلند، شهر برزبن. من در حدود 18 سال ساکن استرالیا هستم. تحصیلاتم رو در مقطع لیسانس از دانشگاه کیوتی، کوینزلند یونیورسیتی آف تکنولوژی، اتمام رسوندم در سال 2010. از همون زمان تا حالا مشغول کار توی اداره زیر نظر اداره امور مهاجرت با عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار هستم. ببینید دوستان، اینجا سال 1993 قانون حمایت از معلولین تصویب شد تو مجلس و دولت موظف شد که این قانون رو در همه مقاطع تحصیلی و زندگی این رو اجرا کنه توی برای معلولین، حالا چه نابینا، چه فیزیکال دیسیبیلیتی به قول معروف اینجایی ها و چه انتلیکشوال یا کسایی که از نظر بیماری های روانی دچار مشکل هستن. من 2006 وارد کیوتی شدم و به این صورت، به این شکل که شما وقتی وارد دانشگاه میشید اونجا یک گروهی هست به نام گروهی که با دیسیبلا یا با معلولین کار میکنن، بهش میگن دیسیبلیتی آفیس، که اونجا میریم و باهاشون میتینگ میگیریم و اینکه اینها پلانی رو برامون ارگانایز میکنن، یعنی یه برنامه رو برامون ارگانایز میکنم، تمام سابجکت هایی رو که ما میخواییم به صلاح درس بخونیم اونجا اونا رو نگاه میکنن، استاداشون رو با استادا شروع میکنن مکاتبه کردن که این سابجکتی که این آقا میخواد بخونه چه تکست بوک هایی رو، چه کتاب هایی رو لازم هست که به صورت الکترونیک یا به صورت بریل یا به صورت آنلاین اینا رو میخواد استفاده کنه. و از همون روز و از همون روزی که شما شروع میکنید به درس خوندن سپورت شروع میشه و در دانشگاه اتاقی هست به نام اتاق تکنولوژی روم که از تمام وسایلی که مربوط به اون معلولین هست، چه از نظر مثلا ویژن ایمپیر باشید یا نابینا باشید یا هر معلولیتی که داشته باشید یا از نظر فیزیکی مشکل داشته باشید یا مشکل تایپ کردن دارید، همه امکانات رو در اون اتاق یه سالون ماننده و پارتیشن شده و هر قسمتی از این اتاق رو که شما میخواید استفاده کنید اونجا میرید و کارتون رو انجام میدید. از نظر پرینتر مثلا یک نابینای بیشتر اوقات به پرینتینگ نیاز داشتیم برای پرینت بریل یا مثلا به بریل دیسپلی یا برجسته نگار، و اینها همه برای یک نابینا فراهم میشد و همونطور که عرض کردم طبق قانون و مقررات استرالیا اون دانشگاه باید تمام امکاناتی که یک نابینا نیاز داره رو در اختیارش بگذاره. و امیدوارم روزی برسه که بچه های ایران همچین امکاناتی رو داشته باشن و از درس خوندن لذت ببرن.
مهمون بعدی ما استاد بهرام بهزادپوره، معلم بازنشسته ای که 42 سال در آمریکا زندگی میکنه و 33 سال مشغول تدریس به نابینایان بوده.
من فوق لیسانس تعلیم و تربیت برای کودکان استثنایی کلی گرفتم که دیر فراگیرا، زود فراگیرا، بیش فراگیرا، چه میدونم نابینایان، ناشنوایان، همه رو بخوام. بعد رفتم دوره تخصصی رو رفتم برای نابینایان کار کردم، یه 3-4 سالی هم اون رو رفتم، یه مدرک مخصوص برای نابینایان گرفتم.
بشنویم صحبت‌های آقای بهزادپور در خصوص شرایط و امکانات نابینایان در مدارس آمریکا.
اولا ما از 0 تا 22 مسئول بچه ها هستیم، از بعد به تولد تا سن 22 سالگی. یعنی موقع متولد میشه بچه و دکتر تشخیص میده که نمی‌بینه، این رو ارجاع میده به ما، ما میریم بر اساس داده هایی که از دکتر گرفتیم میریم تو خونه یارو با پدر مادره کار میکنیم که چجوری باید بچه رو آماده کنن برای پیش کودکستانی و پیش دبستانی و پیش بلان. از 4 سالگی هم معمولا میبریمشون داخل کلاس ها باشون کار میکنیم، تا برسن به 6 سالگی که برن کودکستان و همینجوری تا بره بالا. بعضی هاشون حرف ما رو گوش میکردن، یعنی 18 سالگی دیپلم رو تمام میکردن تا 20 و 22، یعنی 4 سال هم که دانشگاه بود ما دنبالشون بودیم. حالا چجوریه؟ در طول سالهایی که کار میکردن ما به عنوان مشاور، حالا تو ایران میگن رابط، معلم رابط، ولی اونجوری مال ما نبود. ما باید خودمون تست بینایی میگرفتیم، بینایی سنجی بلد اون یاد گرفتیم، بر اساس اون که پزشک چیز کرده خودمونم یه تست تحصیلی میکردیم، ازشون میگرفتیم که فاصله چقدر میتونه بخونه، چقدر باید درست باشه زمینه، مثلا پیش زمینه این نوشته باید چه رنگی باشه که این بهتر بتونه ببینه بخونه. اونا که نیمه بینا هستن، که 90% دانش آموزا که من کار کردم باشون نیمه بینا بودن، بعضی اینقدر خوب و عالی و زیاد میدن که اصلا هیچ کس باورش نمیشه نابینا باشه، فقط به خاطر اون زاویه دیدش جزء گروه نابینایی هم مثلا حساب میشد. و اونهایی که تا 22 سالگی ما دنبالشون رفتیم و اینا دانشگاه رو رفتن و به اصطلاح به پایان رسوندن، دیپلم لیسانس رو گرفتن، رفتن برای فوق لیسانس و جلوتر، 4-5 تا بیشتر نبودن، که خیلی خوب شد و عالی مدارج خوبی رو طی کردن و الان هم دارن کار میکنن. ولی بقیه مثلا 90% که تا دیپلم مجانی، دولت پولش نمیده، از بعد به تولد هم دولت به خانواده پولی میدن که از 18 سالگی دیگه این پول به خود شخص اون نابینا تعلق میگیره. و به خاطر همین مسئله بیشتر این نابینا به 18 که از دیپلم میگرفتن دیگه خودشون مستقل میشن، یه خونه میگرفتن و با هم پولی که بهشون میدن از طرف دولت زندگی میکردن، رای زر پدر مادرم کمکشون میکردن و تموم، دیگه حاضر نبودن بیشتر بخونن. اما اونایی که گوش کردن حرفای ما رو و ادامه دادن تحصیلاتشون رو به دانشگاه رسوندن، خودشون رو لیسانس گرفتن فلان، و موقعی کار میگیرن، خب کار که میگیری حقوقش خب خیلی بیشتر از اونی که دولت میده، اون قسمت دولتی رو قطع میکنن. خیلی از اینا به خاطر که پول دولتیشون قطع نشه حاضر نبودن درس بخونن، یا اگر هم درس میخوندن مراکز سفت و محکم نمیرفتن کار کنن که حقوق فلان رو بگیرن، خیلی کم میگرفتن و کار خیلی جزئی انجام میدن، که بیشتر به خاطر اینکه از دولت یه پولی بگیرن، در ضمن بیمه دولتی هم باشند. خط بریل هم اینجا خیلی مهمه و همهشون من یاد میدادم و هر سالم مسابقه خط بریل، مسابقه ریاضی، مسابقه تند خوندن، تند نوشتن، مسابقات مختلفی برای نابینا و دانش آموزا میذاشتیم که جوایزی هم بهشون تعلق میگرفت، نهار هم بهشون میدادم، با اتوبوس مدرسه میبردمشون رو میبردم. و من به همه بچه ها همیشه لوح و قلم رو یاد میدادم. خب پرکینزی تو کلاس همه داشتیم، بعد اون قسمت سخت افزاری و نرم افزاری و مثلا برجسته نگار رو اینا، حالا هر چیزی رو که بچه ها تونستن یاد بگیرن و در طول سال ازش خوب استفاده کردن و ما می‌بینیم کاملا موفقن تو این زمینه، همونا را براشون از طرف حالا ایران میگن بهزیستی تقاضا می‌کردم و برای دوران دانشگاهیشون هم این رو تهیه می‌کردیم بهشون می‌دادیم. البته از استاد مرتب سوال می‌کردم، چون مشاور اونجا بودم، سوال می‌کردم که آقا این خانم یا این آقا چجوری کارش، کجاش لنگ داره، کجا اشکال داره، کجا پیشرفت، کجا فلان، که به من می‌گفتن و منم توی گزارش می‌نوشتم.
اما خاطره‌ای که در ادامه آی بهزادپور نقل می‌کنه به این نکته اشاره داره که دولت مردان آمریکا سعی می‌کنن برخی از مشاغل رو طوری برای نابینایان مصور و صحنه‌سازی کنن که به صورت ملموس‌تری برای اونها قابل تصور باشه. یکی از این مشاغل خلبانیه.
یکی از کارهای جالبی که اینجا انجام می‌شد، حالا دیگه انجام نمی‌دن، برای که نابینا احساس پرواز رو داشته باشن، شرکت‌های مختلف پول بنزین هواپیما رو و یه ناهار جزئی و پیراهنی که اگر رفت داخل هواپیما و کمک مثلا کنار خلبان نشست و پرواز کرد، بهشون پیراهن پرواز میدادند برای تشویق. و یه پرچمی اینام چی هم دستشون میدادن که من بله پرواز کردم. یکی دو تا از دانش آموزا رو منم داخل هواپیمای اون پشت نشستم میدم پسره چی کار میکنه یا دختره چی کار میکنه، و خلبان هواپیما رو هدایت کنه تا جایی که ایمنی رو میدونه هست، پر ارتفاع فلانه و دورور یه چیزی نیست. بعد سکان هواپیما رو میده دست اون نابیناه، بهش میگه اگر مثلا جلو فشار بدی این مثلا میره بالا، بکشه عقب میره پایین، چپ بکشی میره راست، راست بکشی میره چپ. خلاصه و حواست جمع باشه، یک مثلا فقط بالا رو یا فقط پایین رو یا فقط راست چپ رو نگه نداره، هواپیما همجور هی بره بره بالا معلق بزنه یا دست راست بگیری هی دور بزنه دور خودش. و در ضمن خب سرعت هواپیماشون خیلی مثلا 600 مایل در ساعت نبود، 400 300 خواست، ماشین که خیلی خوب تندر و معلومه. و موقع پرواز و نشستن خود خلبانه کمک میاد، بهش هم توضیح میداد که من الان سرعتم فلان قدر رو میدان شد، الان مثلا این سکان رو به طرف بالا میگیرم، یه دفعه هواپیما بلند میشه از روی زمین، بعد تا به درجه مثلا چند پایی میرسید 300-400 نمیم زیاد نبود. بعد اونجا میگم اینجا دیگه حالا انظر ایمنی درسته، میتونی سکان رو بگیری دستت. و دانش آموزان خب احساس میگن که بله من نه فقط تو هواپیما نشستم، خودم هواپیما رو هدایت کردم. لذت میبردن و کیف میکردن. بعد تو روزنامه هم عکساشون رو معمولا همونایی که تو بریل مثلا جام برده بودن، تو ریاضیات جام میبردن یا هر جایزه میگرفتن و پرواز اینا، عکسای بچه ها رو من تو روزنامه میدم مینداختن، پدر مادر ها فامیلاشون میدن خوشحال و خندان و کیف میکردن که به بچه من این شد بچه من.
نکته که ایشون در پایان بهش اشاره میکنن اینه که مدرکی که ایشون گرفتن تنها در همون ایالتی که زندگی میکنن قابل تدریس هست و اگه بخوان به سایر ایالت ها سفر بکنن و اونجا هم تدریس بکنن بعد دوره های آموزشی جدیدتری رو بگذرونن.
منم فعلا بازنشسته هستم، بازنشسته فرهنگی آموزش پرورش از دولت امریکا در ایالت تگزاس، چون هر ایالتی برای خودش چیزی داره. مثلا من مدرک تدریس دارم، اگه برم مثلا نیویورک یا کالیفرنیا یا دلاور یا واشنگتن فلان دیگه اجازه تدریس ندارم، اونجا مدرک من برای اون ایالت ها چیز نیست، قبول نیست. باید برم یه دوره تاریخ اونجا رو بگذارم که سخت نیست. دولت این دولت ها نماشون، هر ایالتی دولت خودشو داره که باید اون قوانین رو بری یاد بگیری، امتحان بدی و مدرک تو بکنی به روز اون ایالت. من فقط برای تگزاس، حالا هر جا تگزاس برم درسته، اما اگه از ایالت بیرون برم باید برم امتحان بدم.
و در پایان این بسته گزارشی سفر میکنیم به قاره آسیا و در یک قدمی کشور خودمون و همراه میشیم با ایوب، نابینای تاجیکستانی که در دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته تاریخ تحصیل کرده.
من ایوب هستم از تاجیکستان. تحصیل نابینایان در تاجیکستان میشود، بعضی آدم هست که یعنی با اسباب هایی که ما و شما استفاده میبریم یا چیخ راستی که من زبان انگلیسیش رو نمیدونم و زبان روسی که نام دارد پریبور، اسبابی که با خط برایل نوشته میشود، اسبابی که ما و شما مینویسیم یعنی برایلی رو، پریبور و گریفیل یک قسمش می نویسد. 21ش یعنی ثبتی، یعنی دست رو ثبت کرده تیار میگردوند. سیوم قسمش با کامپیوتر، درس ها رو با کامپیوتر می نویسد، با برنامه جاوز. خیلی که ما و شما آگاهی دارید با همون می نویسد.
چطور که من اطلاع دارم در دانشگاه ما، یعنی دانشگاه ملی دولتی تاجیکستان، بودند اون نفرهایی که با برایل، با حرفای برایلی نوشته می کردن. اما لیکن معلمان که ناراحت می شدن و خط برایل رو نمی فهمیدن و چخیلی که معلومه چخیلی در که در برایل می رسیم تیک تیک میکنه، وقتی نویستن تق تق میکنه و با گوشیم هم معلم ها و هم مثل هم کورسای همون نفرهایی که مثلا ما میشیند با گوشی آنها نفر میافتد. از این پس بسیار نوبینه ها که ترقی یافتند، شخصا نوبینه هایی که مکتب اینترنت نوبینه و سوسپین شهر حصار رو که تمام کردند، آنها از کامپیوتر، از تلفن های اندروید و از همین گونه تجهیزات ها که با خبر که هستند، لیکن از حروف برایل کم استفاده میکنند.
هدف ما از سفر کردن به 8 کشور دنیا و 4 قاره جهان این بود که بررسی بکنیم شرایط و کیفیت تحصیلی نابینایان در مدارس و دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته رو. امیدوارم در کشور ما هم شاهد افزایش امکانات حمایتی و آموزشی از دانش آموزان و دانشجویان نابینا باشیم، به ویژه دانشجویان نابینا که وقتی وارد دانشگاه ها میشن از هیچ حمایتی برخوردار نیستن. دانش آموزان در ایران تحت حمایت مستقیم سازمانی مثل آموزش و پرورش استثنایی هستن، اما در وزارت علوم هیچ نهاد و سازمان مشخصی برای حمایت از دانشجویان در بحث دسترسی به منابع مطالعاتی وجود نداره و امیدواریم که در وزارت علوم هم سازمانی شکل بگیره که دانشجویان نابینا رو در ایران مورد حمایت مستقیم قرار بده. به امید اون روز.
سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان امسال اقدام به دسترس‌پذیری دو فیلم از آثار راه یافته به این جشنواره برای نابینایان و ناشنوایان کرده است. مجید سرایی با علیرضا تابش دبیر این جشنواره در خصوص اقدام جشنواره امسال به منظور حضور نابینایان به عنوان شرکت کننده در این فستیوال بین‌المللی گفتگوی انجام داده که در ادامه می‌شنویم.
سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان سال به خاطر شرایط بحرانی ناشی از شیوع کووید 19 و مصائبی که همه جوامع رو به هر حال دچار کرده به صورت برخط و آنلاین برگزار شد. امسال هم ما تصمیم گرفتیم در کنار آثاری که به نوعی در این جشنواره داره عرضه میشه که بیش از 107 عنوان فیلم سینمایی است که در 39 باکس در سامانه های نمایش فیلم نمازا و تیوا به مدت 6 روز در دسترس علاقمندان به ویژه کودکان و جوانان هست. دو فیلم سینمایی امسال مناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان که به صورت برخط نمایش در میاد. این نمایش این دو فیلم از این جهت ویژگی خاص داره که به صورت فراگیر و در دسترس عموم مردم هست.
بله.
به هر حال عزیزانمون میتونن از طریق سایت های فیلمو، تیوا و نماوا به صورت آنلاین به تماشای این فیلم ها بشینن. فیلم شماره 29 ویژه نابینایان روزهای پنجشنبه 1 آبان ماه در تیوا، چهارشنبه 3 مهر ماه در فیلیمو، جمعه 2 آبان در نماوا نمایش داده میشه.
بله.
فیلم شماره 29 ویژه نابینایان ناشنوایان یک شنبه 27 مهر ماه در تیوا، سه شنبه 29 مهر ماه در فیلیمو و دوشنبه 2 آبان ماه در نماوا نمایش داده میشه. فیلم خداحافظ سینما ویژه نابینایان پنجشنبه 27 مهر در تیوا، چهارشنبه 30 مهر در فیلیمو، جمعه 2 آبان ماه در نماوا به عرضه میشه. و فیلم خداحافظ سینما ویژه ناشنوایان چهارشنبه 30 مهر ماه در تیوا، جمعه 2 آبان ماه در فیلیمو و پنجشنبه 1 آبان ماه در نماوا عرضه میشه. اساسا اندیشه این که ما یک سری فعالیت های ویژه ای رو برای افراد دارای معلولیت در جشنواره فیلم های کودکان نوجوانان عرضه کنیم به دوره قبل جشنواره برمیگرده، دوره ای که کووید 19 هم نبود.
بله.
ما در شهر اصفهان سال گذشته خوشبختانه شاهد حدود 1600 فرد دارای معلولیت در سینماهای نمایش دهنده جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان بودیم. معلولان جسمی، حرکتی، ذهنی، نابینایان، ناشنوایان و اوتیسم که هر کدوم در حال خدماتی که جشنواره بهشون داد خب در نوع خودش متفاوت بود از
دیگه. این فیلم هایی که انتخاب شده، یعنی فیلم شماره 29 و خداحافظ سینما، اساسا بر چه معیاری اینها رو انتخاب کردید؟ آیا به لحاظ محتوایی و موضوعی به این فکر شد که ممکنه مورد علاقه قرار بگیره یا نکته دیگری داشته؟
همون استانداردهایی که باید در مناسب سازی رعایت بشه، ما با کارشناسان این حوزه اول فیلم ها رو دیدیم و جمع‌بندی کردیم. فیلم هایی که در فضای آنلاین و مجازی جشنواره داره عرضه میشه ما بایستی از بین اونها انتخاب میکردیم. خود این یعنی محدودیت، یعنی ما با تعداد محدودی از فیلم مواجه هستیم، بنابراین اگر مثلا تعداد فیلم ها بیشتر بود خب طبعا گزینش ما نوع دیگری هم میشد، میتوانست بشه. هم شرح صحنه در این فیلم ها هست، هم زبان اشاره و یا گاهی اوقات زیرنویس که به نوعی همه اینها کنار هم کمک میکنه. در فیلم هایی که عزیزان نابینا بهشون عرضه میشه خب طبعا تعدد کاراکترها خیلی نباید زیاد باشه، یعنی یک فیلمی که دائما چند کاراکتر دارن پشت سر هم دیالوگ هایی رو مرور میکنن، این خودش یکی از محدودیت هاست. بنابراین در نوع انتخاب فیلم ها هم تلاش شده که فیلم ها هم از لحاظ مضمونی، هم تعداد کاراکتر هنرمندانی که در این فیلم به هر حال داستان رو روایت میکنن، کلیپی رو ما برای روایتگری کودکانه از جشنواره فیلم کودک و نوجوان داشتیم به مناسبت روز جهانی عصای سفید.
بله.
تولید شد و خوشبختانه در شبکه‌های اجتماعی هم عرضه شد. همینطور اخبار جشنواره امسال،
بله،
در قالب یک سری گزارش‌های خبری همراه با زبان اشاره در اختیار مخاطبان و افراد ناشنوا قرار گرفت.
چه کارشناسان، چه کسانی حداقل برای نابینایان توضیح دار کردن این فیلم‌ها رو؟
ببینید مجموعه سوینا که من جا داره ازشون تشکر کنم، سرکار خانم گلاره عباسی، هنرمند عزیز کشورمون، همینطور سایر هنرمندان و کارشناسانی که در کنار ایشون هستن. و میدونید گروه سوینا گروهی است که افتخارش این هست که هنرمندان سینما درست هستن، اما پشت صحنه واقعی کار خود کارشناسان هستن که خودشون هم نابینا هستن و به هر حال مدارج علمی دارن، تخصص دارن، سالهای سال زحمت کشیدن خودشون تو این زمینه. و در بحث نابینایان ما کار رو به گروه کارشناسان گروه سویناست.
حتی انتخاب این دو فیلم هم با مشورت بچه های سوینات
و دبیرخانه.
از روزی که سازمان بهزیستی 360 تا 490 هزار تومان رو هر سه ماه یک بار برای 191 هزار خانوار دارای معلولیت واریز کرد، پیام ها و گله های بسیاری به دفتر روزنامه سرازیر شد و همه به نحوی از عدم دریافت این مبلغ شکایت داشتند. سال گذشته طی پیگیری‌های ما از دفتر معاونت توانبخشی اعلام کردند با توجه به بودجه محدودی که در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شده، فقط توانستیم سه دهک اول بهزیستی رو که معلولان شدید و خیلی شدید هستند رو در این طرح بگنجونیم و یادآور شدن که ما می‌دانیم هستند افرادی که مستحق دریافت این کمک هزینه معیشتی هستند، اما بودجه کافی برای تحت پوشش قرار دادن آنها نداریم. این گله ها و شکایت ها همچنان ادامه داشت تا اینکه در شهریور امسال رئیس سازمان بهزیستی در جمع خبرنگاران از واریز این کمک هزینه برای 125 هزار خانوار دارای معلولیت خبر داد. این کاهش آمار و البته تعداد بسیاری از شکایت های ارسالی به تحریری ایران سپید سبب شد دوباره سری به معاونت توانبخش سازمان بهزیستی بزنیم تا علت این کاهش آمار و البته زمان جایگزین شدن معلولان جدید در چرخه دریا یافت این کمک هزینه معیشتی رو جویا بشیم. با هم صحبت‌های محمد نفری معاون توانبخش سازمان بهزیستی کل کشور در خصوص این موضوع رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همونطور که در ماده 27 آمده در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه صنعتی کشور منظور نماید. با بودجه‌ای که سازمان بهزیستی برای سال 97 و 98 درخواست کرده، خیلی بیشتر از اون بودجه بوده که به ما تعلق گرفته. در سال 97 سازمان بیش از 25 هزار میلیارد درخواست کرده برای اجرای کامل این قانون و درای سال 98 بیش از 33 هزار میلیارد برآورد شده که اگر بتونیم این قانون رو کامل اجرا کنیم، اونم با حداقل. ولی خب سال 97 1200 میلیارد و برای 98 1300 میلیارد بودجه در نظر گرفته شده که واقعا خیلی کمتر از اون میزان بودجه‌ایه که لازم داره، که سال 97 حتی تقریبا 72 درصد بودجه محقق شد و 100 درصد هم محقق نشد. در متن خدمتتون عرض کنم قانون دو سه نکته هست. اولا معلولین بسیار شدید و شدید به اصطلاح بهشون تعلق میگیره. دوما کسانی که کار و درآمد ندارن، یعنی دو آیتم مختلف، ممکنه بعضیا کار نداشته باشن ولی درآمد داشته باشن، یا بعضیا به اصطلاح برعکس شغل داشته باشن ولی درآمد مکفی نداشته باشن. برای همین با توجه به بودجه‌ای که پیش بینی شده بود برای سازمان بهزیستی از سال گذشته، سعی شد که این ماده اجرایی بشه. برای همین سه دهک پایین درآمدی در نظر گرفته شد و افرادی که بیکار هستن ماهانه بر طبق حالا بود خانوارشون از 140 هزار تومان تا 160 هزار تومان که هر سه ماه به اینها عزیزان پرداخت کنه، این برنامه شروع شد. با توجه به بررسی‌هایی که امسال شد، به روز شدن بانک‌های اطلاعاتی، گرفتن اطلاعات از این بانک اطلاعاتی، معلوم شد که آمار اولیه دقیق نبوده.
بعضی از افرادی که معلولیت متوسط و خفیف مثلا داشتن در این به اصطلاح محاسبه شدن و به اشتباه برای اونها هم پول واریز شده که حالا به اصطلاح سعی نیست که این برگردونده بشه، ولی اصلاح شد که عزیزان به اصطلاح از این به بعد بهشون چون بر طبق قانون نسل سریع قانون بهشون تعلق نمیگیره این حذف بشه، یا افراد زیر 18 سال که ازم براشون شغل و درآمد به اصطلاح مطرح نیست و هنوز کودک هستن، تعدادی از اینها اینطور بودن، یا مددجویانی که در مراکز حضور دارند و در حال حاضر دارن بیش از 1,000,000 تومان در ماه یارانه میگیرن به اصطلاح جزء این آمار بود. خب این آمار کسر شد و خدمت رو عرض کنم که به 125,000 نفر کاهش پیدا کرد. البته در حال حاضر استعلامی دادیم به وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی که مسئول دهکبندی و تعیین درآمد دهک هاست، بر طبق اون چیزی که در سایت خورده سایت آمار خورده دهک 3 به بالای شهری و 5 به بالای روستایی درآمد حد اقلی را دارن، یعنی ما 3 دهک اول شهری و 5 دهک اول روستایی خدمتتون عرض کنم که درآمدشون کمتر از حداقل دستمزده و دهک 4 شهری و دهک 6 روستایی به بالا حداقل دریافتی رو دارن و خدمتتون عرض کنم که این دهک بندی به این شکل انجام شده، یعنی در اصل دهک 3 شهری به پایین و دهک 5 روستایی به پایین شامل گرفتن حق معیشت میشه. این استعلام رسمی رو کردیم که اگر جواب همین باشه انشالله این اصلاح میشه، بودجه سر جاش هست، اصلاح میشه به نفراتی که 3 دهک پایین خدمتون عرض کنم که شهری هستن و 5 دهک روستایی انشالله در آینده این حق معیشت تعلق میگیره و اگر تعدادشون کمتر از تعداد قبل باشه سرانه این عزیزان افزایش پیدا میکنه، چون ما باید حداقل رو بدیم، حداقل رو همونجوری گفتم با توجه به بودجه کمی که در اختیار سازمان قرار گرفته نمیتونیم حداقل رو بدیم، شروع کردیم که حداقل قانون برای معلولین شدید و خیلی شدیده 3 دهک اول انشالله داده بشه، بررسی که میکنیم انشالله این بودجه هم گفتم در جای خودش محفوظه و آمارا تصحیح میشه، ما سعی کردیم به تأخیر نندازیم، حداقل اونهایی که مطمئنیم که شامل این کمک هزینه معیشت میشن و بهشون پرداخت بشه و در 3 ماه آینده گفتم اگر نفراتی جایگزین میشن که به اونها هم داده میشه و اگر نفرات به اندازه قبل نبود، یعنی به اندازه اون 190 هزار نفر ابتدایی نبود، خدمت رو عرض کنم که سرانه نفراتی که بهشون تعلق میگیره بالا میره، یعنی 140 تا 160 هم افزایش پیدا میکنه. این در حال بررسیه، انشاءالله ظرف 1-2 ماه آینده و به خوز استعلامی که از وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی گرفتیم برسه برای پرداخت 3 ماهه سوم انشاءالله اعمال خواهد شد. تشکر میکنم از عزیزانی که به عرایض بنده گوش دادن.
دوستان عزیز، در این بخش از آموزش خیاطی آموزش دوخت پرده ساده را داریم برای آشپزخونه، پذیرایی و هر جای دیگه که مورد استفاده میتونه قرار بگیره. برای دوخت پرده اول باید پارچه مناسب را انتخاب بکنیم. پارچه های پرده معمولاً عرضشون 2 یا 3 متره بسته به ارتفاع جایی که میخواین استفاده کنیم. خب برای آشپزخونه پارچه‌ای که عرضش 2 متره مناسب تره و برای حالا پذیرایی پرده که عرضش 3 متره چون معمولاً تا روی زمین ادامه داره. طرح‌های پرده‌هایی که برای آشپزخونه به کار میره متفاوته. معمولا یا چهارخونه هست یا طرح‌های وسایل آشپزی، میوه‌ها و غیره داره. واسه اتاق بچه‌ها طرح‌های کارتونی استفاده میشه، پارچه‌هایی که توی حالا پذیرایی استفاده میشن که معمولا تور یا حریر یا حتی مخمل و انواع دیگه است که بسته به سلیقه‌تون تهیه میکنید. برای اندازه‌گیری مقدار پرده‌ای که مورد نیازتون هست، ما به دو تا اندازه نیاز داریم. ارتفاع پرده، یعنی از محل چوب پرده تا جایی که می‌خواین پرده‌تون ادامه داشته باشه، قدش باشه، و عرض پنجره‌تون. یک مقدار از عرض پنجره بزرگتر می‌گیریم که یه مقدار روی دیوار رو هم بپوشونه پرده. اگر پارچه‌ای که می‌خواین استفاده بکنید جنسش توری و حریر باشه، نازک باشه، معمولا واسه دوخت پرده ساده تا 3.5 برابر عرض پنجرمون به پارچه نیاز داریم و پارچه هایی که ضخیم تر هستن 2.5 برابر عرض کافیه. فرض کنید پنجره دارید که عرضش 2 متره، 3 برابر و نیم این میشه 7 متر، یعنی وقتی برای خرید میرید شما 7 متر پارچه تهیه میکنید. اگر بخوایم برای پنجره توی پذیرایی تا روی زمین پرده رو بدوزیم، یعنی از چوب پرده تا زمین 2.70، 75 یا حتی 2.80 هست. فرض کنیم الان ما یه پنجره داریم که 2.75 و عرضش هم که گفتیم 2 متر، 7 متر پارچه تهیه کردیم. برای دوخت پرده بالا و پایین پرده رو که ترکی هست در نظر میگیریم، دو طرف باز پرده که برش خورده رو اول تا میزنیم و لبه دوزی میکنیم حدود 1 سانت و بعد 2 سانت تا میزنید و از بالا تا پایین میدوزید. بعد قسمت پایین پرده رو، یعنی ترکی پایین رو، حتی نیاز نیست تا بخورد چون ترکی ریش نمیشه، یه حدود 1 سانت تا میزنید که قشنگتر بیسته و بعد یه حدود 4 سانت تا میزنید و سر تا سر رو میدوزید. این قسمت پایین برای قرار گرفتن جای نوار سربیه. نوارهای سربی گلوله های سربی شکلی هستن که توی غلاف پارچه‌ای به همدیگه وصل شدن و به اندازه پارچه‌ای که خریدین، شما 7 متر خریدین، 7 متر از این نوار سربی وقتی تهیه بکنید تو این قسمت پایینی که جای دوخت گذاشتیم از توی اون رد میکنید 7 متر رو و دو سر اون رو کوچ میزنید به پارچه که جمع نشه، بر نگرده توی پارچه. سنگینی این نوار سربی باعث میشه که بعد از دوخت پرده چین‌ها منظم بیسته و پرده کاملا کشیده بشه. البته این نوار سربی رو در انتهای کار استفاده بکنید. خب برای دوختن نوار بالای پرده با اندازه‌ای که من گفتم 5 سانت پایین متا زدیم، گفتم ارتفاع پنجرمون رو گرفتیم 2.75، 20 سانت دیگه از 3 مترمون اضافه میاد، 20 سانت رو از بالا تا میزنیم، از بالا سر تا سر پرده 20 سانت ترکی رو تا میزنیم به طرف پشت. بعد نوار پرده‌ای رو که انتخاب کردیم روی پرده قرار میدیم و میدوزیم. نوار پرده ها بر اساس تعداد نخشون مشخص میشن. نوار پرده میتونه 2 نخ، 3 نخ، 4 نخ باشه. خب هرچی تعداد نخ ها بیشتر باشه چین ها بلندتر و شکیل تر میسته. یک ردیف در بین 2 تا نخ این نوار پرده ها سر تا سر در طول نوار 2 تا سوراخ کنار هم داره بالا و پایین که این 2 تا سوراخ رو وقتی گیره پرده رو می‌خوایم توش بندازیم، گیره رو از داخل این 2 تا سوراخ رد می‌کنیم، به حالت حلقه نوار پرده می‌افته روی گیره پرده. پس موقع دوخت باید دقت کنیم وسط 2 تا این سوراخ رو که قراره روی گیره بیفته ندوزیم. این باید باز باشه که بتونه روی گیره پرده بیفته. نوار پرده‌ای رو که انتخاب کردیم حدود 1 سانت از بالای پرده پایین تر میاییم، دقیقا پشت پرده میگذاریم. نوار پرده 4 تایی رو من انتخاب کردم. 1 حلقه از 4 تا نخ رو از قسمت اول پرده در میاریم، آزاد میکنیم و اضافه نوار پرده رو که دیگه نخ نداره داخل دولای پارچه میکنیم. 2 تا پارچه تا شده این قسمت، اون وسط میذاریم که نوار پرده اونجا گیر بکنه و اضافهش دیده نشه، زشت نباشه. اونجا قرار میدیم، بعد نوار پرده رو به فاصله 1 سانت تا بالای پرده در سر تا سر پرده، در سر تا سر 7 متر میکسریم، قرار میدیم و لبه بالا رو میدوزیم تا انتها. انتها هم به همین صورت 4 تا نخ نوار پرده رو یه حلقه خارج میکنیم، اضافهش رو داخل دولای پارچه وارد میکنیم و روش رو میدوزیم. پایین نوار پرده هم همین کار رو میکنیم. وسط نوار پرده یک یا دو دوخت دیگه هم بخوره، حالا 4 نخ هست دو دوخت بخوره بهتره، اما دقت کنید اونجایی که گفتم بین دو حلقه ای که شکاف داره دوخته نشه. دو ردیف یا یک ردیف دیگه هم تا انتها میدوزیم. در این حالت دیگه دوخت پرده تموم شده. برای چین دادن پرده هم از یه طرف 4 تا نخی رو که رها کردیم به هم گره میزنیم و از طرف دیگه نوار پرده 4 تا نخ رو با هم بگیرید، با هم بکشید. 7 متر پارچه بود، عرض پنجره ما 2 متر بود، پس 5 متر اضافه داره. 5 متر حدوداً این 4 تا نخ رو، حالا یه مقدار کمتر از 5 متر، این 4 تا نخ رو با هم دیگه 5 متر با هم میکشید. چین هایی که به وجود میاد رو هدایت میکنید به انتهای پرده و منظم میکنید. 5 متر که تموم شد، انتهای این 4 تا نخ رو هم با هم گره بزنید که از هم باز نشه یا چین ها باز نشه. در این حالت دیگه پرده آماده نصب هست. هرچه تعداد گیره ها بیشتر باشه خب قشنگ تر میسته. 10 سانت میتونید گیره ها رو تو اون دوتا حلقه که بهتون گفتم وارد بکنید و وقتی تموم شد تا انتها گیره ها رو انداختید، پرده آماده نصبه و میشه این حلقه بالای گیره ها رو که یه حالت چرخ داره، یه چرخ دوتایی هست، توی چوب پرده وارد بکنید تا انتها بکشید و دو سر چوب پرده رو با بست های چوب پرده ببندید که پرده از طرف دیگه خارج نشه. گیره های پرده هم انواعشون متفاوته. بعضی گیره ها یک قسمتی هستند، مثل همین که بهتون گفتم که اینا میتونه فلزی و پلاستیکی باشه. بعضی گیره ها دو قسمتی هستند، یعنی قسمت چرخی شکلش جداست که میتونه قبل از اینکه پرده رو آماده کنیم واسه نصب، به تعداد مورد نیازتون قسمت های چرخی شکل رو داخل چوب پرده وارد بکنید. حالا مثلا 20 تا نیاز دارید، 20 تا از اون چرخ ها رو وارد میکنید، قسمت های حلقه شکلش رو روی شکاف های نوار پرده نصب میکنید و بعد موقع نصب پرده یه قسمت حلقه ای داره، اون قسمت حلقه ای قلاب مانند رو داخل تک تک این چرخ ها، از ابتدا اولین چرخی رو که وارد کردیم وارد اولین گیره پرده میکنید تا انتها و بعد اون رو میکشید و تنظیم میکنید. نوار سربی رو هم که پایین پرده وارد کردیم و دو سرش رو دوختیم، چین ها منظم میسته. امیدوارم دوخت این پرده رو یاد گرفته باشیم و بتونید انجام بدید. توصیه میکنم بهتون واسه اولین بار که میخواید این کار رو انجام بدید، در یک مقیاس کوچیک این کار رو انجام بدید تا بعد از اینکه دستتون رو افتاد اون رو در مقیاس بزرگتر بتونید انجام بدید.
اومدم با یک غذای خوب و خوشمزه که اتفاقا خودم دیشب اون رو تهیه کردم و خیلی وقتا که مهمونی دارم که بچه کوچیک داره درست میکنم. این غذا خیلی غذای خوبیه، اسمش از توپک سیب زمینی. مواد لازمی که برای این غذا ما نیاز داریم، من مواد لازم رو میگم برای 10 تا توپک سیب زمینی. سیب زمینی متوسط 5 عدد، تخم مرغ 2 عدد، آرد نخودچی 1 قاشق غذاخوری، نمک، فلفل و زردچوبه برای داخل همین خمیر سیب زمینیمون. این مواد خمیر توپک سیب زمینی هست. حالا مواد داخلش. مواد داخلش رو سلیقه‌ای میتونید استفاده کنید. اگه بخواید سوسیس و فلفل دلمه و قارچ و ذرت و پنیر پیتزا استفاده بکنید، میتونید سوسیس رو تفت بدید، یعنی 2 تا سوسیس کوکتل کافی هستش. سوسیس رو تف بدید، یک چهارم فلفل دورمنم ریز کنید، نگینی کنید، بهش اضافه کنید و قارچ رو هم یه مقدار ریزتر از مدل حلقه‌ای، یعنی از حلقه ریزتر خورد کنید، بهش اضافه بکنید و اینا رو با هم تفت بدید و ذرت هم اضافه کنید و آخر سر پنیر پیتزا رو هم وقتی که خاموش کردید شعله رو، پنیر پیتزا رو بهش اضافه کنید و یه مقدارم پودر آویشن رو بهش اضافه بکنید. اینو میذارید کنار، این مواد داخل توپکمونه. ولی اگر بخواید از مواد ماکارونی استفاده بکنید، میتونید از همون مواد ماکارونی استفاده بکنید یا میتونید از اسفناج پخته شده که بهش یه مقداری سیر و یه مقدار پیاز داغ اضافه کردید، میتونید از اسفناج پخته شده هم استفاده بکنید که سلیقه‌ایه. این مواد رو، سیب زمینیمون رو اول میپزیم. البته من اینو اشاره بکنم، حتی برای کوکوی سیب زمینی پختم نباید سیب زمینی رو کامل پخت، به خاطر اینکه وقتی که رنده میکنیم حالت خمیری شکل به خودش پیدا میکنه و خمیر میشه. اصلا وقتی که دوستان میخوان اون رو به حالت گرد یا حالت بدن توی دست، اصلا نمیتونن، خیلی به دست میچسبه. سیب زمینی رو نیم پز بکنید، یعنی وقتی چنگال رو وارد سیب زمینی میکنید به راحتی وارد نشه، نپزه. مثلا من خودم 10 دقیقه میذارم سیب زمینی رو، 8 تا 10 دقیقه میذارم و به این حالتی که من میخوام در میاد. سیب زمینی ها رو وقتی که پختیم پوست میکنیم و رنده میکنیم، بعد تخم مرغمون رو بهش اضافه میکنیم و آرد نخود و همین ادویه‌جاتمون هم بهش اضافه میکنیم. بعد یه مقدار ورز میدیم تا حالت خمیری شکل پیدا کنه. وقتی که اینو ورز دادیم و آماده کردیم، توی یک نایلون فریزر میذاریم و داخل فریزر قرار میدیم. داخل فریزر به مدت یک روب داخل فریزر قرار میدیم به خاطر اینکه خودشو بگیره. وقتی که این کار کردیم، از اون ور مواد داخلمون رو آماده میکنیم به همون شکلی که گفتم. مواد داخل این توپکامون رو آماده میکنیم و وقتی خاموش کردیم پنیر رو توش میریزیم و یه مقدار کمی هم میتونیم خامه اضافه بکنیم. البته میگم وقتی که موادمون رو خاموش کردیم، میتونیم یه مقدار خامه اضافه بکنیم و مواد رو با هم مخلوط بکنیم که پنیرش کاملا آب بشه، یعنی حالت کشدار پیدا بکنه. بعد توی یه قابلمه، ما برای سرخ کردن توپکامون نیاز به یه قابلمه داریم، برای اینکه روغن باید توی فضای کوچیکی باشه که کاملا داغ بشه. مثلا شیرینی دونات میخوام درست کنیم، همین حالت رو داره، یعنی روغن تو فضای کوچیک باید باشه، کاملا داغ بشه و روی توپکامونو تقریبا بگیره، که از اون روغن بعدا میشه برای زیر برنج اگر بخواید حالا مثلا استفاده کرد. حالا روغنتون، بعضیا میگن روغنمون حروم میشه، ولی خب زیاد این غذا رو خب درست نمی کنیم، که حالا به نظر من مثل سرخکن میمونه دیگه، مثل روغن سرخکن چجوری مثلا زیاد هست، اینم باید همین حالت رو داشته باشه. میایم توی یک بشقاب مقداری آرد میریزیم، آرد سفید، و حالا به آردمون یک کمی میتونیم فلفل سفید هم اضافه بکنیم. توی یه ظرف دیگه یه دونه تخم مرغ یا 2 تا تخم مرغ رو، بستگی به میزان توپکامون داره، مقدار توپکامون، میشکنیم و میزنیم تخم مرغ رو، و توی یه ظرف دیگه هم آرد سوخاری میریزیم. توپکامون رو اول به اندازه یه دونه نارنگی کوچیک برمیداریم از خمیر سیب زمینیمون و توی دستمون گرد میکنیم، پهن میکنیمش، نه به شکل توپ، پهنش میکنیم و از این موادی که داریم وسط سیب زمینی به اندازه یک قاشق مربا خوری وسط سیب زمینی قرار میدیم، وسط این خمیری که تو دستمونه، و خمیر رو آروم گردش میکنیم طوری که اون مواد درونش مشخص نشه. وقتی که گرد کردیم، اول توی آرد میگردونیمش، تو همون آردی که فلفل سفید بهش زدیم، بعد توی تخم مرغ میغلطونیم و بعد توی آرد سوخاری، و وقتی که همه قسمتاش آغشته به آرد سوخاری شد میندازیم توی روغنی که از قبل تو قابلمه گذاشتیم و داغ شده، و اینو قشنگ با یه دونه، حالا یا با کفگیر یا با هر وسیله‌ای که راحت تر هستی، میغلطونیم توی قابلمه. البته اولش نباید بهش دست بزنیم، به مدت 2 دقیقه نباید بهش دست بزنید، چون اگر اولش به این توپکامون دست بزنیم تو قابلمه هی اینا رو بغلطونیم چیز میشه، وا میره. شعله رو کم، یعنی متوسط روبه کم میذاریم و اینا رو یه دونه یه دونه میندازیم توی قابلمه و سرخش میکنیم و میغلطونیمش بعد از 2 دقیقه که همه اون طرف های دیگرش هم سرخ بشه، و میتونیم این رو با سس روی این توپا رو میتونیم یه دونه قسمت، یک حالت کوچولو، حالا یا با قیف بریزیم یا اینکه با خود اون سس رو بگیریم، سس قرمزایی که بازار هست، بگیریم روی این توپک ها و فشار بدیم، به اندازه یک کوچولو روی هر کدوم سس میزنیم به این شکل که تزئین خوبی داشته باشه.
سلام، من جواد احمدی با بخش دوم آشنایی با خودرو در خدمت شما هستم. خب در قسمت قبل ما راجع به ابزارهای مورد نیاز توی ماشین نسبت به مسیر و شرایط آب و هوایی و منطقه جغرافیایی که داریم با اونجا سفر میکنیم صحبت کردم که چه چیزهایی لازمه توی ماشین باشه. امروز میخوام راجع به یکی از مهمترین و شایع‌ترین اتفاقی که ممکنه توی ماشین اتفاق بیفته و ما بتونیم باهاش مقابله کنیم صحبت کنم. پنچر شدن لاستیک یکی از همون شایع‌ترین اتفاقایی که توی وسیله نقلیه اتفاق میفته. ما توی قسمت قبل گفتیم که باید حتما قبل از سفر چک کنیم که چرخ زاپاس و جک و آشار چرخ مورد نیازمون سالم باشن و در مواقعی که یه همچین اتفاقایی افتاده باشه بتونیم با خیال راحت ازشون استفاده کنیم. حالا مهمترین چیز بحث رعایت کردن نکات ایمنیه که در مواقع اضطراری باید واقعا رعایت کرد. وقتی که ماشین به اصطلاح پنچر میشه یا دچار نقص فنی میشه، ماشین رو به منتهای لایه سمت راست جاده باید هدایت کنید، و وقتی هم که ماشین ایست کامل کرد حتما فلاشر یا همون مثلث خطر رو چند متر با فاصله زیاد از ماشین کار بذارین که خدای نکرده حادثه ای رخ نده. بعد از پارک کردن خودرو و گذاشتن فلاشر با فاصله از ماشین، شما باید لاستیک زاپاس، آچار چرخ و جک رو از توی صندوق عقب بتونید در بیارید. خب بسته به نوع ماشین جای لاستیک فرق میکنه و من حالا 2 مدل که البته همشون توی صندوق عقب هستن، ولی بعضی از ماشینا به اصطلاح زیر صندوق عقب و از بیرون، یعنی از خارج باید لاستیکو در آورد، و بعضی هم داخل صندوق عقب، یعنی از داخل صندوق عقب رو که باز میکنین موکت رو باید بردارین، موکت صندوق عقب رو، تا بتونین زاپاس رو ببینین. ماشینایی مثل پراید، پژو 405 پرشیا، سمند، اینا همه از داخل، یعنی از داخل صندوق عقب دسترسی بهشون هست. ولی ماشینه مثل 207، 206، زانتیا، اینا همه وسیقای زاپاسشون به اصطلاح یعنی از زیر صندوق عقب جاساز شده، یعنی بیرون قابل رویته. ماشینه که از بیرونه، یعنی از زیر باید باز کنین تا جکش بیاد پایین، وقتی که صندوق عقب رو باز میکنین یک مهره وسط صندوق عقب هست که گرد کامله و وسطش یه خطی است که جک توی اون قرار میگیره و باز میشه. وقتی که اون رو باز کنین لاستیک که اضافه هست از زیر ماشین کم کم آزاد میشه و میاد پایین، و اون موقع است که میتونین لاستیک رو از توی اون محفظش در بیارین. خب بعد از باز کردن لاستیک و به اصطلاح در آوردنش از صندوق عقب بیرون، میرسیم به جک زدن. ما برای جک زدن یکی دو تا فوت کوزه‌گری به اصطلاح هست که اونا را رعایت کنیم خیلی راحت‌تر و سریع‌تر لاستیک رو میتونیم عوض کنیم. اولش این که جک باید کجا جا بخوره. جک زیر رکاب یک ورقه تقریبا 2 یا 3 سانتی هست که یک قسمت از این مقداری زخیم‌تر نسبت به بقیه جای اون ورق. جک رو که میخواییم بزنین یه طرفش پای ثابت یا به اصطلاح ستونه که روی زمین جا میگیره. وقتی هم که جک رو میزنیم بره بالا، حالت لوزی شکل میاد بالا و یک شیاری وسط این نوک لوزی هست که وقتی میاد بالا اون ورقه زخیم میفته لای اون شیار و جک رو میتونیم بدیم بالا. ولی حتما قبل از این که جک رو بزنین بره بالا، فقط تا همون جایی که لازمه ببرین به اصطلاح درگیر کنین با رکاب، ولی قبل از اینکه کاملا لاستیک رو بخواید از زمین جدا کنید، پیچ های چرخ رو با شارژ شل کنید. همیشه هم پیچ سمت راست باز میشه. پیچ های چرخ رو شل کنید، کاملا باز نکنید، فقط به اندازه 2 رزوه گردونده بشه که شل بشه. وقتی که بالا میره جک دیگه راحت باز شه، و وقتی هم که اگه جک بالا باشه شما پیچ ها رو شل نکرده باشین، وقتی که بخواید پیچ رو شل کنید امکان داره جک از زیر ماشین در بره و ماشین یعنی بیفته زمین، حالا جک به ماشین آسیب بزنه. حتما این نکته رو در نظر بگیرین. وقتی که لاستیک پنچر رو از زیر ماشین در میارید و لاستیک زاپاس رو جا میزنید، بعد از اینکه پیچ ها رو سفت کردین، جک رو آوردین پایین، دوباره پیچ ها رو باید با دست حتما سفت کنید، چون ممکنه روی زمین جا باز کنن که لازم باشه که سفت تر بشه، و حتما این کار رو انجام بدید. پیچ هم که خب به سمت چپ بسته میشه روی رینگ، البته به غیر از رینگ های اسپورت، اکثر مواقع یک گالپاقی هست که 4 تا پیچ فیک روشه، یعنی پیچ های تزیینی که روی گالپاق، اونا رو هیچ وقت اشتباه نگیرین، چون ممکنه انقدر اینا شبیه پیچ واقعی باشن که اصلا اشتباه گرفته بشه و بخواید اون رو شل کنید یا سفت کنید و شکسته بشه اون گالپاق. این از نکاتی که در مورد تعویض چرخ پنچر لازم بود بدونید. و حالا یک چیز دیگه هم که من نسبت به موقعیت آب و هوایی لازمه در مورد لاستیک ها به شما بگم، استفاده از زنجیر چرخه. اینو چون توی ویس قبلی اشاره کرده بودم که زنجیر چرخ یا آب که لازمه توی صندوق عقبتون باشه، اول میخوام از زنجیر چرخ برای مسیرهای کوهستانی و مخصوصا اوقاتی که یه رو به فصل سرما هم داریم میریم توی مسیرهای برفی و لغزنده لازمه. این زنجیر چرخه، زنجیر چرخ معمولا روی لاستیک های جلو بسته میشه به غیر از ماشین هایی که دیفرانسیل عقب هستن. ماشین های دیفرانسیل عقب چون نیروی محرکشون از چرخ های عقب شروع به حرکت میکنه، لاستیک عقب باید زنجیر چرخ بسته بشه، مثل ماشین آردی، روهای سال و امثال هم. حالا روی ماشین هایی که چرخ جلو بسته میشه اینو بدونید که اول باید طبق اون گفتم جک باید زده بشه بیاد بالا برای تعویض چرخ. حالا همینطور جک زده میشه، ولی خب ما دیگه نیازی به آچار چرخ برای شل کردن پیچ ها نداریم، یعنی کاری به باز شدن چرخ نداریم توی بستن زنجیر چرخ. وقتی که جک رو برای قسمت جلویی میزنیم میاد بالا، این نکته رو هم اضافه کنم، اون جاهایی که ضخیم تره توی اون حالت ورقه 2-3 سانتی که از زیر رکاب اومده بیرون، 4 جا خب ضخیم تره، یکیش نزدیک چرخ عقب ها، چرخ عقب سمت شاگرد، چرخ عقب سمت راننده، چرخ جلو و چرخ جلو سمت راننده و چرخ جلو سمت شاگرده. یه حالت با دست کاملا مشخصه که یه حالت ضخیم تری نسبت به بقیه ورق داره. توی بستن زنجیر چرخ وقتی که جک رو میزنیم میاد بالا، چرخ جلو حتما باید فرمون رو به سمتی که هستیم برگردونیم، یعنی اگه داریم برای چرخ جلوی سمت شاگرد زنجیر چرخ میبندیم، بعد از اینکه کاملا جک رو زدیم بالا اومد و لاستیک از زمین جدا شد، به اندازه تقریبا دو بند انگشت بعد از زمین جدا شه که زنجیر چرخ راحت بتونیم زیر و روی لاستیک ببندیم. وقتی که فرمون رو داریم برای جلو سمت شاگرد این زنجیر چرخ رو میبندیم، فرمون به سمت شاگرد تماما برگردونده میشه و زنجیر چرخ به دور لاستیک، حالا چون لاستیک رو میتونیم بچرخونیم، کاملا به دور لاستیک بسته میشه و یه سری قفل هایی داره که این زنجیر چرخ با اون قفل ها روی لاستیک اصطلاحا فیکس میشه، ثابت میمونه تا جدا نشه از چرخ و دوباره روز از نو روزی از نو. بعد از بستن زنجیر چرخ کار خاص دیگه لازم نیست کنید، باید حتما از قفل شدن قلاب های زنجیر چرخ مطمئن باشین. و در وایس بعدی راجع به یکی دیگه از مهمترین چیزهایی که توی ماشین اتفاق میفته مثل جوش آوردن با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
اسلام از راتیو بای
Det skett schausal im Wind forsch mir nur Katar.
Au, 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 du, Mami. Oh, that was weird. I may be dying then.
همه چیز درباره فناوری‌های ویژه نابینایان در هدفون.
من امید هاشمی در هدفون از همه چیز درباره فناوری‌های ویژه نابینایان با شما صحبت خواهم کرد. فناوری‌هایی که یا به طور خاص برای نابینایان طراحی میشن یا به هر دلیل برای کاربران نابینا میتونه جذاب باشه. این هفته در هدفون به سراغ گوگل و امکان تازه‌ای خواهیم رفت که برای علاقمندان به موسیقی فراهم کرده. همینطور از فناوری تازه‌ای خواهم گفت که مدعی قرار جایگزین عصای سفید نابینایان بشه و در آخر هم به سراغ افسونه تازه‌ای خواهیم رفت که امکان مطالعه چارت ها و گراف ها رو در اختیار نابینایان قرار میده. اگر به این موضوعات علاقه دارین با هدفون این هفته همراه باشید. اگه از نرم افزار شزم استفاده میکنین یا معادل داخلی اون یعنی اپلیکیشن تنینو رو روی گوشیتون نصب دارین، میتونین دیگه با خیال راحت این اپلیکیشن ها یا هر اپلیکیشن مشابه دیگه رو که رو گوشیتون دارین پاک کنین، چرا که گوگل یه تنه وارد این حوزه شده و کلی امکانات جالب در این زمینه در اختیار کاربرا گذاشته. گوگل اگر آپدیتش بکنین البته امکانی رو به نام ساوند سرچ به اپ خودش اضافه کرده که نه فقط میتونه براتون موسیقی پیدا بکنه، یعنی موسیقی در حال پخش رو براتون شناسایی بکنه، که حتی میتونه ملودی رو که شما دارین میخونین یا با سوت اجرا میکنین براتون پیداش بکنه. این خیلی قابلیت جالبیه برای کسایی که علاقمند به موسیقی هستن، یه ملودی یا ترانه رو جایی میشنون ولی نه شعرش یادشونه نه اسم خواننده‌ش رو میدونن که بتونن جستجوش بکنن، شما میتونین با سوت ملودی رو بزنین یا اون ملودی رو بخونین تا گوگل براتون با استفاده از هوش مصنوعی اون ترانه رو پیدا بکنه. برای اینکه بتونین از این قابلیت گوگل استفاده بکنین، همونطور که گفتم باید اپ رو آپدیت کنین. بعد از اینکه آپدیت کردین به هر شکلی که متناسب با گوشی خودتون میدونین به قسمت ویجت ها برین، در بخش جستجو عبارت ساوند سرچ رو وارد کنین و بعد این ویجت رو به صفحه اصلی یا صفحه خانگی گوشی خودتون اضافه بکنین تا بتونین ازش استفاده کنین. عصای سفید بیش از 100 ساله که همراه نابینایانه و از اون به عنوان ابزار مسیریابی استفاده میکنن، اما در دو سه دهه اخیر با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف تکنولوژیک شاهدش هستیم، خیلی از شرکت‌ها به دنبال این هستن که بیان جایگزینی برای این عصا پیدا بکنن و به نوعی تکمیلش بکنن که نابینایان برای مسیریابی ابزار مدرن‌تری در اختیار داشته باشن. از جمله آخرین این تکنولوژی ها تکنولوژی است که متعلق به شرکت استرپ تکنولوژیز، شرکتی که اصلیتی مکزیکی داره و دیگو رول مدیر این شرکت، اما فعلا داره در آستین تگزاس مدیریت میشه و این تکنولوژی در واقع یک کمربنده که از این قابلیت برخورداره که موانع رو شامل پله ها، موانعی که در حدود سر فرد نابینا هست، چاله ها و مواردی از این دست و از طریق ویبره به فرد کاربر گزارش بده. یادگیری کار با این دستگاه اونطور که استرپ تکنولوژیز مدعی شده بیش از 2 دقیقه زمان نمیبره و از کودکان تا کهنسالان نابینا میتونن ازش استفاده بکنن. اما ظاهرن قیمتی که برای این دستگاه در نظر گرفتن $500 و فعلا پیش فروشش با واریز مبلغ $50 در وبسایت این شرکت قابل انجامه و این تکنولوژی که استرپ تکنولوژیز مدعیه که میتونه جایگزین عصا بشه، در روز 15 اکتبر مطابق با 24 مهر روز جهانی ایمنی عصای سفید در آمریکا رونمایی شده و یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی هایی است که در این حوزه ما تا به حال دیدیم. این دستگاه حدود 72 ساعت شارژ نگه می‌داره و با یه شارژر مگنتی هم میتونه شارژ بشه. SAS Analytics یا SAS Analytics جز معتبرترین شرکت‌هایی است که در حوزه آمار و تحلیل داده در بازار الان داره فعالیت می‌کنه. نرم افزارهایی طراحی می‌کنه که این نرم افزارها در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی و پژوهشی دارن استفاده میشن. یکی از آخرین اتفاقاتی که این شرکت رقم زده طراحی یه افزونه است به نام SAS Graphics Accelerator که روی گوگل کروم نصب میشه و این قابلیت رو به افراد نابینا میده که بتونن اشکال مختلف چارت ها رو به روش‌های مختلف مرور بکنن. البته شرط لازم اینه که برای طراحی این چارت‌ها از نرم‌افزارهای خود SAS استفاده شده باشه. بنابراین ما حالا افزونه‌ای رو به رایگان در اختیار داریم که میتونیم روی کروم نصب کنیم و چارت‌ها رو به شرط اینکه از نرم‌افزارهای SAS برای طراحیشون استفاده شده باشه به راحتی مرور بکنیم. این ابزار در علومی نظیر ریاضیات، آمار و همینطور جغرافیا خیلی میتونه برای نابینایان کاربرد داشته باشه. اگر علاقمند به این حوزه هستین میتونین با جستجوی نام این افزونه ویدیوهای مرتبط با چگونگی کار کردن با اون رو پیدا بکنین و از نحوه عمل کردش آگاه بشین. ممنون که این هفته هم با من و هدفون همراه بودید.
دومین زنگ تاریخ ما در ایران سپید خوش آمدید. هفته گذشته در آستانه 56 سال شروع به کار رسمی آموزشگاه بزرگ نابینایان موسوم به رضا پهلوی و معروف به شهید محبی قرار گرفته بودیم. به همین علت اولین زنگ تاریخ ما را به افتتاح این آموزشگاه اختصاص دادیم. اما موضوع آموزش نابینایان به 4 دهه قبل از تأسیس آموزشگاه بزرگ نابینایان شهید محبی باز می گردد. زمانی که کریستوفل آلمانی وارد ایران می شود و در تبریز اولین مدرسه نابینایان را افتتاح می کند. یدالله فرزین ستوده در این خصوص هم نکات جالبی مطرح می کند.
وقتی که یه شخصی به نام ارنست کریستوفل، یک کشیش بود ایشون،
بله،
در سال 1306 وارد ایران شد تبریز، با 5 نفر دانش آموز مدرسه رو شروع کرد به کار کردن. قبل از این ایشون در ترکیه میخواست این کار رو بکنه، قبول نکردن و ایشون هم در خاطراتش نوشته که ترک‌ها خیلی نابیناها رو بی خود و بی جهت کتک میزنن و با ایشون نساختن. وقتی اومد در تبریز، ترک‌های تبریز هم همینطور که به اصطلاح با فرض کنید میرزا حسن خان رشدیه مشکل داشتن و 8 تا از مدرسه های اونو خراب کردن که اون خالا یه داستان دیگه ای داره، ایشون هم نتونست اونجا کار بکنه. بعد از 2 سال دید که اصفهان خب یه مقداری مسیحی ها هستن، رفت در اصفهان 1308 مدرسه خودش رو شروع کرد.
آقای فرزین ستوده اظهار میکند که کریستوفل 1306 وارد ایران می شود. اما حسین عبدالملکی که مدتی است در حوزه تاریخ آموزش و بریل در ایران پژوهش می کند، بر اساس اسنادی که در اختیار دارد اظهار می کند که کریستوفل 1304 وارد ایران شده و نخستین مدرسه‌اش را چنان که آقای ستوده هم اشاره کرد در تبریز بنا می نهد.
روند آموزش نابینایان به شکل رسمی خب خودنا مستند از 1304 شروع میشه با همون اختراع بیل و آغاز تدریس و تحصیل دانش آموزان در مدرسه تبریز. حیات مدرسه تبریز خب 1304 شروع میشه تا 1319 ادامه داره و تعطیل میشه. سیر غیر رسمی و پراکنده آموزش نابینایان در تبریز به عنوان یک مکتب مهم و مکتب آغازین ادامه پیدا می‌کنه تا 1337-38 که دوباره آموزش رسمی نابینایان توی این شهر شروع میشه. و خب پایه اساسی نام خواهمون کریستوفل گذاشته. بعد از اینکه کریستوفل میره اصفهان و طبیعتاً تعدادی از معلمان و مدرسان مدرسه خودش و بالاخص آلمانی ها رو با خودش میبره اصفهان. خب هرچند که مدرسه تبریز تعطیل نمیشه، ولی خب تأثیری میگذاره رو کیفیت آموزش اونجا.
آقای ستوده میگوید کسانی در تبریز و اصفهان به کریستوفر کمک کردند تا بریل فارسی را تدوین کند.
خب ایشون آلمانی بود، به فارسی وارد نبود، ولی خب در آلمان خب یه خطی بود، خط بریل، چون قبل از اون موقع هنوز خط بریل به این صورت علائمش بین المللی نشده بود، هر کشوری برای خودش جدا داشت یه علائم مختلفی. ایشون اومد و بر اساس الفبای آلمانی و با کمک افرادی که خب فارسی زبان بودن، یک الفبایی برای ایران انتخاب کرد و شروع به کار کردن کرد. یه مدتی کار کرد، دو سه مرتبه مجبور شد برگرده باز بیاد، یک مرتبه هم زندان رفت در افغانستان، و در سال 1334 ایشون در اصفهان فوت کرد و به وصیت خودش اونو در جلفای اصفهان به خاک سپردن و آرامگاهش همونجاست.
محمد علی خاموشی در تبریز و علی اکبر کابلی در اصفهان کسانی بودند که در تدوین بریل فارسی به کریستوفل کمک کردند. حسین عبدالملکی:
نگاه کنید کریستوفل همین کار رو هم خواست تو ترکیه بکنه، ولی آگاهی های اجتماعی و فرهنگ اون کشور اونقدر رشد نکرده بود که همراه بشن باش. هرچند کریستوفل در نامه‌هاش هم خیلی شکایت میکنه از اینکه مثلا نگاه فرهنگی به نابینایان تو ایران چجوری و فلان فلان، ولی این رو هم باید در نظر بگیریم. شما فکر کنید اصلی ترین دستیار کریستوفل که اومده بریل فارسی جاده خاموشی و تو اصفهان کابلیه، یه اونقدر آگاهی اجتماعی تو کشور وجود داشته و در بین فرهنگیان این کشور وجود داشته که یک نفر بیان با یک شخص آلمانی برای اینکه یک گروهی از اون جامعه رو نجات بدن، باسواد کنن، بیاد همکاری کنه تا زبان بریل درست کنه و توسعه بدن، خط بریل توسعه بدن. خدمتتون عرض کنم مدرسه تبریز خب اصول حمایت‌هاشو از طریق خود کریستوفل، از بنیاد کریستوفل میگرفت و دوستانی که در آلمان و سوئیس داشت و حمایت‌های مالی میکردن. تو این مدرسه اکثر همکاران ایشون آلمانی بودن، یعنی چه برای موسیقی چه برای زبانهای آلمانی و فلان، خودشم زبان ترکی و بلد بود و درسهای مرتبط با و خودشم فارسی یاد گرفت، اینم توی مساویده بود خدمتون عرض کنم، بنابراین درسهای تاریخ جغرافی هم حتی خودش شرکت میکرد تو درس دادنشون. درسهای مرتبط با زبان فارسی خود خاموشی تدریس میکرده.
درست، محمد علی خاموشی.
بله بله.
سیر آموزش نابینایان در اصفهان نسبت به تبریز پیشرفت شتابانی می‌گیرد، چنان که علاوه بر مدرسه کریستوفل، مدرسه دخترانه نورآیین به وسیله انگلیسی‌ها و همچنین مزرعه‌ای برای پرورش گیاه و دامپروری به وسیله هلندی‌ها در این شهر احداث می‌شود. یدالله فرزین ستوده:
یه گروه دیگه هم بودن برای خانوم ها درست کردن، برای دخترا، که اونا مال انگلیس بودن،
نورآیین. بله.
اونا یه چیزی حدود 20,000 متر بود و هلند هم اومد یک مدرسه، یه مزرعه ای درست کرد در حدود 204,000 متر.
درست.
در این مزرعه هم من به اصطلاح اینجا بهشون یاد میدادن که چجوری بکارن و همین که به اصطلاح دامپروری داشت.
بله.
که بعد از انقلاب اومد بهزیستی ازشون گرفت و الان هم میخواد همه رو بفروشه و هرچی هم که اونا تقلا میکنن حرفشون به جایی نمیرسه.
عبدالملکی معتقد است نورآیین و کریستوفل با هم پیوند داشتند.
نورآیین و بنیاد کریستوفل به هم مرتبطن که باید خیلی موشکافانه و مرحله مرحله با هم جلو بریم و دربارش بحث کنیم. اون مزرعه هلندی ها خیلی در این حالی که مرتبطه با اینا، اون دلیلش اینه که یک کار در چند از کشور توسعه نیافته انجام شده بود، نتایج خوبی به بار آورده بود و همین باعث شد که بیان تو ایران هم تو اصفهان. خب شما وقتی ببینید یک شهری یک محلی میشه، مأمنی برای اینکه یک فعالیتی در زمین بورس میشه، زل دوم زل سوم علاقمند میشه که اون تجربیات خودش اونجا به کار بگیره. و چون بالاخره کارنامه موفقی بود، هم اصفهان جاییست برای اینکه فعالیت انجام بشه در اون بستر فرهنگی اجتماعی، و هم خب میبینن که فعالیت های دیگه هم انجام شد، خب مزرعه هلندی هم اونجا راه میفته.
در شماره های آینده زنگ تاریخ درباره سیر تاریخی آموزش برای نابینایان در اصفهان به تفصیل خواهیم گفت. بنابراین مخاطبان اصفهانی ما منتظر آن شماره ها بمانند. اما آموزش برای نابینایان تهران به دهه 20 باز می گردد، یعنی زمانی که مرکز کار و آموزش تحت عنوان مرکز رودکی راه اندازی می شود. این مرکز در ابتدا به منظور جمع آوری متکدیان درست شده بود، اما بعد به آموزش نابینایان اختصاص پیدا می کند. یدالله فرزین ستوده.
در سال 1326 یک جایی در تهران خیابون ری که اون وقتا می گفتن انبار گندم،
بله،
اونجا درست کرده بودن به نام کانون کار و آموزش. اول قرار بود که فقط گداها رو اونجا نگهداری بکنن، ولی بعد اومدن اونجا حرفه‌ای فنی مثل فنی حرفه‌ای الان درست کرده. بعد اشرف پهلوی در سال 1328 رفته بود اصفهان، دیده بود که نابینها درس میخونن. تنها فرد ایرانی هم که به خط بریل وارد بود اونجا بود آقای کابولی بود، لابد اسمشو شنیدین. این 1328 که میره دستور میده که باید ایشون بیاد ایران، بیاد تهران، و همون به اصطلاح اون مرکزی که درست شده بخشش هم بدیم به نابینایان و اینا درس بخونن.
حسین عبدالملکی معتقد است ریشه آموزش در تهران به قبل از تشکیل مرکز رودکی باز می‌گردد.
تقریبا از سال 1320 به عنوان یک مکتب مهم، حالا که بعداً ما واردش میشیم و بزرگترین مدارس اینجا ایجاد میشه و آموزشگاه، از 1320-21 کم کم توسط یک سری آمریکایی به این نتیجه میرسیم که باید در باره آموزش نابینان احساس نیاز میشه تو شهر تهران، خب به عنوان پایتخت کشور. آغاز غیر رسمی توسط یک سری افراد آمریکایی بوده، یک سری وسایل رو وارد کشور میکنن. در بازدیدهایی که از اصفهان میشه به تبریز، خبرهایی هم از اونجا میرسه، جمعی اینها باعث میشه که یک تلاشهای غیر رسمی برای شکلگیری آموزش نابینایان تو تهران به وجود بیاد. ولی این تلاشها از بس ضعیف بوده و از بس ما فقر داشتیم در زمینه آموزش تخصصی به نابینایان، که حتی مجموعشان کابولی و از اصفهان، علی اکبر کابولی و که همکار کریستوفر بزرگ اصفهان، از اصفهان بیارن تهران.
بله.
که ما به این شکل مکتب تهران هم شکل میگیره. سازمان زنان داشتیم که دنبال این بودن که فقر رو از زنان بزنند و یک سری حمایت‌های اجتماعی انجام می‌شده.
بله.
یک سری کارهای انسان دوستانه، سیاست‌های اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، اینا میرن یه بازدیدی از اصفهان می‌کنن. قبلش هم انتظاراتی درباره آموزش نابینایان تو تهران ایجاد شده بود به عنوان پایتخت، و خبرها گفتم که از اصفهان تبریز رسیده بود که این چیزی وجود داره، و از طریق وزارت فرهنگ هم حتی نامه های رد و بدل شده بود در این زمینه.
اشرف میره؟
بله بله دقیقاً. و بازدید از طرف این بوده، ولی خب ترتیباتی ایجاد میشه و میان اون آموزشگاه رودکی یا همون کانون آموزش و تربیت که بعدن اسم دومش میشه هم سرمایش اصولا از این سازمان داده میشده. یعنی این نیست که مستقیم از به شکل دولتی هزینه و حمایت شده باشه، از طریق این سازمان داده میشه که حالا بعدن یه سری مشکلات دیگه ایجاد میشه و اون کیفیت لازم رو نداشته.
یکی از کسانی که خبر راه اندازی مرکز کار و آموزش رودکی را از رادیو اعلام می کند مرحوم صبحی مهتدی است که برنامه های قصه ظهر جمعه او در آن زمان طرفداران بسیاری داشت. یدالله فرزین ستوده به این موضوع اشاره می کند. به این نکته هم اشاره می کند که بعد از مدتی از یکی از بزرگترین موسیقیدانهای رادیو یعنی زنده‌یاد حسین علی وزیرتبار دعوت می شود تا به نابینایان مرکز رودکی موسیقی آموزش دهد. حاصل این دوره از آموزش‌های موسیقی تعلیم و تربیت نوازندگان و آهنگسازانی مثل عارف ابراهیم پور است. امیدواریم در یکی از شماره‌های زنگ تاریخ بتوانیم با این هنرمند مشهور که مقیم آلمان است صحبت کنیم.
هر سال 1329 یه فردی به نام فیض الله صبحی بود که این اولین فردی بود که تو جمعه یعنی در جمعه ها بعد از ظهر برای بچه ها قصه میگفت.
همون صبحی مهتدی.
همون بله. در اصل باید اونو بگن پدر قصه گوی بچه ها که کسی دیگر رو گفتن که اون نیست و صبحی هست. همیشه اول که بهمت گفت بچه ها سلام. ببینین اون موقع خیلی بود که کسی به بچه سلام بگه.
درست.
ایشون این کار رو کرد.
درست.
چون میگفت بچه ها سلام. در سال 1329 یه روز گفت بچه ها سلام مژده بدم، نابیناها هم مثل شما قرار درس بخونن و اگر نابینایی رو میشناسین یا نابینایی هستین به فلان جا مراجعه بکنین.
درست.
خب یه گروهی از مردم که شنیدن و اینا رفتن اونجا شروع کردن به درس خوندن و یه کارگاهی هم داشتن. کارگاهی داشتن، خب کنیم مثلا حسیر بافی و بروسازی و مثلا زمزی بافی، همون چیزی که در اصفهان هم داشتن اینا هم داشتن، ولی اینا دیگه چاپخونه نداشتن، یعنی باید خودشون کتابشون رو می نوشتن.
درست.
می نوشتن برای قبلی ها می زاشتن با همون خطه که همون کریستوفل اینو اختراع کرده بود، می نوشتن و کار می کردن. و کار مهمی که کردن اواخر دهه 30 یعنی 1332 یا 33 تقاضا کردن که مربی بیاد به اینا موسیقی درس بده.
بله.
یه گروهی قبول نکردن. یه شخصی به نام وزیری تبار ایشون قبول کرد، از رادیو هم افرادی آورد و در این مورد اونجا خیلی موفق بود و تقریبا بیش از 20 نفر از نابیناها استاد موسیقی شدن. نوت هم هر کسی برای خودش یه نوتی اختراع کرده بود چون هیچ کس از نوت بین المللی خبر نداشت.
درست.
یکی میگفت من برای دو دال میزنم، یکی میگفت ره میزنم، هر کی هر چی که میخواست خودش اختراع کرد و مینوشت.
به عقیده حسین عبدالملکی تجربه آموزش در مرکز کارآموزش رودکی ایرانی ترین نمونه تجربه های آموزش برای نابینایان است. او معتقد است به دلیل نبود استانداردهای لازم و وجود ضعف‌های بسیار این آموزشگاه در 1339 تعطیل می‌شود.
مدرسه خب همون کانون آموزش و سال آموزش و تربیت سال 39 تعطیل میشه. درباره کانون آموزش و تربیت آمو رودکی مرکز رودکی چند تا نکته مهم وجود داره. نکته نخستش اینه که خب نگاه کنید ما اولین تجربه کاملا ایرانی برای آموزش نابینایان. این خیلی نکته مهمیه. یعنی ما از خاموشی هیچ ثمره مستقلی، نه که ایشون کارشون بگیم مثلا ارزشمند نبوده، ولی ثمره مستقل آنچنانی که حالا به خاطر اینکه امکانها فراهم نبوده نداشتیم. اما خب کابولیو بعد از اینکه میان تهران نگاه کنید اونجا خودش هم آموزش بریل میداده، هم آموزش حساب و ریاضیات هم خودش میداده. معلم های دیگه بودن که درس های دیگه رو میدن که حالا خیلی بریل توش مهم نبوده. و نکته بسیار مهم اینه که یک استاد مبرز در زمینه موسیقی، این که نه یه آدم عادی که حالا مثلا در مقدمات باشه، اینم خیلی مهمه. این که به نابینان آنقدر وقت نهاده شده که فکر کنه اینا در موسیقی میتونه پیشرفت کنه، اینم از لحاظ فرهنگی خیلی مهمه. نگاه کنید شما گفتمان در مدرسه کریستوفل صرفا این است که یاد بگیرن مستقل بشن و زندگی کنن. ولی اینجا شما و حالا یه سری برای شغل ها و مقدمات شغل، ولی اینجا شما وقتی که یک فرد بالای در حوزه موسیقی میاد اونجا قبول میکنه که آموزش بده و اصلا این به این سمت سوق پیدا میکنه قضیه، این که نگاه به نابینا در دهه 30 نسبت به آنچه که در تبریز و اصفهان بوده تو اون دهه حداقل از لحاظ رسمی خیلی تغییر کرده.
درست.
و خب آغازی شد برای اینکه خب ما موسیقیدانان بزرگی تو جامعه نابینا رشد کنن، ولی خب اون مدرسه از استانداردهایی که برای آموزش نابینا بود خب دور بود.
زنگ تاریخ این هفته را با تصنیف چنان مستم به پایان میبریم. این تصنیف به وسیله هنرمندان نابینا در قالب کنسرتی به مناسبت دهه فجر در زمستان 1372 در سالن اجتماعات آموزشگاه شهید محبی اجرا شده است. نوازندگانی مثل زنده‌یاد اصغر بهزادی ویولون، فرامرز غریبی کلارینت، ناصر نظری سنتور، جواد محبوبی پیانو و غلامرضا چمک تنبک، محمد قیاسوند در مقام خواننده را همراهی می‌کند.
از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته های آینده خدا نگهدار.